بسم الله الرحمن الرحيم. بر سلامتی همه سرداران لشکر اسلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بلکه انشاءالله خدا من توفیق سرداری سپاه اسلام رو به ما هم عنایت بکنه. صلوات بعد رو خط بفرمه. اللهم صل علی محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. توجه به مطالبی که در مورد تعقیبات نماز صبح یا دعای کامل خونده شد، گفته شد، خیلی واضح مشخص شد که این دعای وجه اختصاصی با خود حضرت صدیقه داشت، هم در مقام شهادتش، هم در مقام و ایزوش، هم در مقام صلواتش و هم در مقام بسم اللهش. به طور واضح مشخص شد که این دعا یه ویژگی خاص رو با حضرت به نسبت خاص داره و شاید از ذره وقت میشه گفت که حضرت صدیقه طاهره امین سلامانی حتی مطلع الفجر، اون مطلع الفجر که گفته میشه برمیگرده به مقام حضرت، مقام ظهور، و در واقع اتصال لیل به نهار، این مقام صبحه. حالا راجب ویژگی دیگر این دعا میتونیم بگیم این دعا از اون از بین تعقیبات دعاییه که به صورت استقلالی هم خونده میشه، حتی در کتابای قبلیه صحیفه این رو خارج از دعاهای تعقیبات ذکر کرده بوده. حالا بعدش به خاطر این که دیدیم بهتر جزء تعقیبات باشه این رو آوردیم یه خورده جلوتر، ولی به نظرم میرسه که اون قبلی تبادرش بهتر بود، یعنی این که یه وضعیت استقلالی هم درش هست که همون دعای حریقه، دعای کامل. اسم دعای کامل هم خیلی براش مناسبه به خاطر این که مضامینی که داره خیلی نسبت به در واقع دعاهای کامل دعاهایی هستند که جامعه همه مظلومین و مفاهیمن، که این به این ترتیب بود. اگه اجازه بدیم بریم سراغ تعقیب نماز ظهر، اگه اینکه سوالی نکته‌ای داشته باشه.
سوال
اگر کنم میکروفون حضرت آقا رو هم روشن کنید. بعد در حال حضرت آقایی بفتن
خانون که نیست آقا.
بندگان خدا که تو خونه میشتمند یا میدن یکی میگه حبه 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 حبه، بعد از من توقع دارم مثلا 20 دقیقه حرف شما رو همینطوری دوباره تا بگم خوب نیست.
بفهم نه حرفای منه که بگم حبه حبه بشنمد، نه شما بلندتر بشنمد. بقیه رو شه عرض کنم خدمتون که بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال این که حالا خود فراز بسم الله انتهای در واقع دعا چون ما هر فرازی رو که میخوندیم یه دستبندی کلی روی مؤلفه هاش داشتیم. فراز انتهایی که فراز استعانت بود، حالا نمیدونم اسمشو چی بذاریم، من یه درخواستی دارم در حد بلو شده نیم ساعت این اسما رو کنار همدیگه بنویسین ببینیم چه اسمی باید به این بدیم، چون هی لابلای جلسه های مختلف اسمای مختلفی برده شده اینا در مجموع زیله. حالا البته اینجا الان فرمودی نام کامل شاید واژه خوبی باشه، ولی بر اساس این کلید واژه شهادت، صلوات، در واقع استعاذه و بسم الله اگر یه اسم پیدا بکنه، یه عنوان پیدا کنه، این در واقع جنبندی محتوایی دعاست. این خیلی لازمش داریم، چون اونجایی که داریم دعای در واقع عشاء رو جنبندی کردیم و دعای مغرب رو جنبندی کردیم، بر اساس همین محتوا ما رسیدیم به نماز نیت یا به نماز در واقع تکبیرت الاحرام. اینم اگر معلوم بشه که نماز چه چیزیه به لحاظ محتوایی، این خیلی فکر کنم اثر داره. قبل از این که این رو جنبندی بکنین توی این فراز آخر که فراز بسم الله، البته مباحث جلسه گذشته میشد ازش استخراج کرد و میخوام در حد جنبندی مثلا 5 دقیقه هم اگر این رو اشاره کنید خیلی خوبه. میدونین تو چشات نگاه کردم گفتم که شاید کمترش کنم بهتر باشه، بعد شما الحمدلله چون کریمین و کم نمیذارین شروع کنین، وقت من همه امروز به همون رفت. عرض کنم که یه فراز بسم الله داشت که جریان اسم بود که بسم الله علی، یه فراز صلوات داشت اللهم صلی که به فرج و اینا متصل شد و عملا شما همین رو تا انتها ادامه دادین. در واقع جلسه گذشته این ارتباط برقرار شد، ما تمام جلسه گذشته رو بر اساس اتصال مطرح کردیم که اصلا گویی خیر تعریفش به اتصال و همه چی به اتصال و عدم اتصال، پایان دعا داره اینطوری تموم میشه به ویژگی های اتصال، که البته خود تحلیل رو هم شما در واقع فرمودید ابراز کردن اون باورهای توحیدی. حالا با توجه به اینکه اول این فراز بسم الله، اگر اون بسم الله فراز صلوات به اعتبار اتصال و اون لا اله الا الله رو هم حول یه عنوانی جنبندی کنیم، مثلا همه رو بگیم موضوع مثلا چون دو جلسه پیش اسم این فراز رو گذاشتیم استعانت، جلسه قبل اسمشو گذاشتیم اتصال، اگر اینا مجموعش حول یه عنوان جمع بشه با قبلی ها میتونیم یه غرض جامع یک پارچه ای رو از دعا بگیریم و این خب خیلی لازم داریم اینو تو اون نظام سازیه. خب اینو که جواب بدین، بعد میگم این رو بذاریم کنار اون استعاذه و در واقع شهادت و صلوات، یه عنوان کلی هم برای دعا بگین و اینکه خب این دعا میشه دعای چی و نماز صبح میشه نماز چی، چون ما اینو تو قبلی ها گفتیم اگر این رو هم بگیم سیر بحث خیلی منسجم تر میشه. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. فرمانه صبح چشمینم خیلی اتفاق بکنه امشب هم رفت همگاه دردم حضرتون. من تو ذهنم یه تعلق خاطری به دعای کامل از خیلی قبل پیش داشتم و دارم، هرچند خیلی توفیق خوندنشو نداشتم ولی آره میتونه تعلق خاطر داشته باشه. خیلی دعایه خاص و ویژه‌ایه و اینو میشه به اشکال مختلفی این دعا رو تو ذهن ترسیمش کرد، یعنی چون خود این که دعا شکل داشته باشه برای آدم و افراد وقتی دعا رو میخونن صورت بندی داشته باشه خیلی برشون جذابیت داره، که فکر میکنم یکی از ویژگی های دعای کاملا همین حالت صورت بندیش، نسبت به بقیه دعاها، البته همه دعاها یه صورت بندی داره، ولی شما مثل فرض بگی نماز صورت بندیش خیلی خاصه، مثلا اول نیت میکنی، تکبیرت الاحرام میگی، قرائت میکنی، بعد رکوع میری. این قدره که وقتی وایسی نماز رو به قبله وای میسی، همه میفهمن که تو داری نماز میخونی، چون از حالت عادی خارج میشی. حالا چه اینکه شما اگه تو نماز از حالت نماز خارج بشی، این نمازتون باطله. یعنی شما مثلا یه نفرم که میاد بهتون سلام میکنه، چون حق برگشتن نداری، باید حتما، یا مثلا نمیتونین چیزی بخورین، نمیتونین توش بخوابین، حتی چورت هم نمیتونین بزنین، این صورت بندی داره، صورتش به هم میخوره. خود بعضی دعاها خیلی شبیه خود نماز میشن از نظر صورت بندی و چارچوب بندی، و میگیم چه خصوصیتی اون دعا باید داشته باشه. خصوصیتش اینه که خیلی فراز و فرود پیدا میکنه، یعنی بالا پایین زیاد داره و بالا پایینایش خیلی از هم تمایز دارن، تمایز شکلی پیدا میکنند که نوعاً تو دعاها این حالت هست، ولی در دعای کامل این وضوحش خیلی خاصه. حالا اگه ما بخوایم یه شکل خیلی ساده الان بکشیم و جاگذاری کنیم قطعه های مختلف رو، شاید بشه یه همچین وضعیتی رو براش ترسیم کرد. موقعیتی داریم به نام شهادت. به نظرم این شهادت باید بیاد بالا قرار بگیره، یعنی تو خود ساختار دعا، نه که نباشه، ولی یه خود بالاتر از ساختار میاد شهادت رو خود کل این سیستم. شروع دعا با تحلیل و انتهای دعا هم با تحلیل، و تحلیل اولی تحلیلش احکامیه کامل، تحلیل آخری با اینکه تعداد تحلیلاش کمتره، اول به ظاهر تعداد تحلیلاش عبارتاش بیشتره، تحلیل انتهایی تفصیلیه. یعنی اگه دقت بکنی عبارت رو که میخونی، تحلیل بعد در واقع تو بحث تحلیل با توجه به حقایق و توجه به حقایق در واقع شروع میشه و تموم میشه، که اسم این رو گذاشتیم بحث یقین. و بحث یقین که ساختار دعا از یقین تا یقینه، که این چیزی که تو کتاب دستیابیه به علم که دوستان اخیراً خوندن، یکی از مطالبی که تو سوره مبارکه سجده داریم بهش اشاره میکنیم خیلی شبیه میشه به سوره سجده، و این میشه از یقین تا یقین. منطقه از یه یقینی که حالتی از احکام داره به یقینی که حالتی از تفصیل داره شروع میکنه به حرکت کردن و سوق پیدا کردن. خب این قسمت اولش که خب شهادته که مختصات شاهد مطرح میشه و دلیل شهادت مطرح میشه، مختصات شاهد و دلیل شهادت، که این بحث شهادت واقعا در ادعیه و در قرآن موضوع حیرت انگیزیه. یعنی آدم هرچی هم که راجبش کار بکنه به حیرتش افسوده میشه، به دلیل عمق مطالبی که خودمون مفهوم شهادت داره. مفهوم شهادت در واقع همون مفهومیه که انسان به اشرف مخلوقات دست پیدا میکنه. مفهوم شهادت همونیه که انسان قدرت پیدا میکنه که خودش رو ببینه و حضور داشته باشه نزد خودش و حتی بتونه راجبه حقایق در واقع با یه تسلطی حرف بزنه. حالا من خیلی روی بحث مقام شهادت کاری ندارم، فقط این رو بخوام بگم که اولین چیزی که در حوزه خلافت در زمین به نظر من، البته این بعدم ممکنه بررسی کنیم و اسمش بگم معارف زنی، به نظر من اولین چیزی که انسانی که ولی خلافت میگیره از خدا بحث شهادت، یعنی خلیفه خدا میشه در شهادت. این الان یعنی از تحت او شده که و کفا به که شهیده، یعنی من تو رو به شهادت میگیرم، ملائکتو در واقع اینی اشهد و انک فلان، یعنی مثل این که من دارم یه وصفی رو به کار میبرم که هم مال توه هم مال ملائکه مقرب توه. این داستان شهادتش که تفوق داره به کنار میایم، اگه بخوایم خیلی سریع رد بشیم، بحث اولمون همون تحلیل، که تحلیلش در واقع با این که خیلی مفصله، لا اله الا الله از همون جا که مطرح میکنه مفصله، ولی در این حال احکام تحلیل هاست. احکام تحلیل هاست یعنی این که در حوزه قایتمند بودن و غرضمند بودن خلقت و میاد چیکار میکنه. این درسته که خود این رو تفصیل میده یا در مقام حق دانستن خلقت آسمان ها و زمین و راجبه این صحبت میکنه که این مفصل هم هست. خب این قسمت اول. قسمت دوم
خود قسمت شهادت، یکی از نکاتی که فرموده بودین این که شهادت این قسمت یعنی این دعا خیلی تحلیل به سمت تکبیره.
بله بله،
یعنی از یه تحلیلی شروع میکنه و به یه تکبیری ختم
میشه. تکبیری ختم میشه یعنی میره به سمت
بهش اشاره کرده بود.
بله، میره از در واقع میره روز خود صفات خدا، تجلی صفات خدا و از در واقع اظهار توحید به وجوه مختلف مختلف تسبیح حمد و تکبیر در ذیل توجه به تحلیله.
و بعد اینا حالا میگم برای اینکه اون مطالب یادآوری شه، هرکونش لازم دیدین بنویسینا. و بعدم فرموده بودین که ختم میشه به نظام تقدیر و مقدرات، این اون فرازهای پایینی انتهایی شهادت که در واقع عدد خلق و زنت عرش و اینا بود. فرمودین که تحلیل اینجا در نهایت به نظام تقدیر. ربوبیت الهی تبدیل میشه،
که در واقع همین تسبیح و حمد و تکبیر در زیر توجه به تحلیل خیلی به نظرم مهمه. که شما تو عدیه یکی از شاهکارهای عدیه اینی که بعض وقتا توحید رو از منظره تسبیح میبینن، بعض وقت تو ایده از منظر هم نبینم، بعد اگه لا اله الا الله هم میگن از منظر حمد میگن، بعض وقتا از منظر تسبیح میگن، اگه لا اله الا الله هم میگن از منظر تسبیح میگن، یعنی تسبیح، حمد، تحلیل، تکبیر در بعضی از ادعیه غلبه پیدا میکنه. در اینجا در بخش اول تحلیل غلبه پیدا میکنه و بقیهش در واقع نظامات توحیدی مثل تسبیح و حمد و تکبیر در ذیل اون مورد مشاهده میشه، شهادت پیدا میکنه. و این معنای اشهد ان لا اله الا الله اساسا خود این، یعنی اینکه ما تو تشهد میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یا تو اذانمون میگیم، این در واقع داریم تسبیح رو، حمد رو، تکبیر رو از منظر تحلیل مورد رصد قرار میدیم. خودش یه مدل نگاهه که این مدل نگاه میره به سمت اینکه در واقع لا حول ولا قوت الا بالله هو یحیی و یمیت، یعنی میره به سمت اینکه کلیه مقدرات در عالم امکان به دست خداوند دست و بس، یه همچین چیزی به این سمت کشته میشه. شما ممکنه بگین خب اگه تسبیح می بود چه شکلی میشد؟ تسبیح وقتی باشه میره روی در واقع نقص و حد و نفع و رسوندن نفع تا برسه به پایین. وقتی تحلیل میاد در حوزه تفصیل قرار میگیره، میاد توحید رو باهاش نگاه میکنیم، اینجا وقتی کش نمیشه در نظام انسانی، هو یحیی و یمیت، اونه که فقط زنده میکنه، اونه که میمیرونه، هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علا کل شیء قدیر، که این میشه، این میشه قسمت اول. که قسمت دوم که به طور واضح بحث صلوات ها مطرحه، که خود صلوات ها یه جریانی داره که خودش انواع صلوات و جریان صلوات توسط ملائکه و نمیدونم انبیا و تمام اینا رو قبلا گفتیم و مطرح شد، و تا برسه به بحث اویزو، یعنی وقتی میرسه به فراز اللهم صل علی ملک الحمد که گفتیم، یه قسمت داره اللهم صل علی ملک الحمد و ثنا، اینا که معنای صلوات بود، تا رسید به بحث اویزو. خب اینجا این مقام شاهدی که اینجا هست، اینجا استعاذه، در واقع خودش استعاذه نمی کنه، دیگران را، دیگران به واسطه او در استعاذه قرار می گیرن، یعنی وساطت در استعاذه، مثل اونجا که حالت شهادت داره، اینجا هم وساطت در استعاذه داره. اویزو مطرح میشه، اویزو با اوزو خب فرق کنه، اویزو یعنی این که در ولایت من قرار میگیرد و به واسطه ولایت من در پناه قرار میگیره، یعنی اون فاعلیتی که خداوند به من داده، من اون فاعلیت رو در حال در حوزه استعاذه برای دیگران به کار میگیرم. این میشه اویزو، که خود اینجه میشه اعمال ولایت در استعاذه، که خود این میشه یه مدل صلوات، منطقه اون صلوات از حیث امنیت بخشیست، یعنی خود این که ما میگیم وساطت، در هر جایی که بحث وساطت دیگه از این به بعد و ولایت مطرح میشه، اونجا نقشه چیه؟ نقشه صلوات، و داریم در واقع از صلوات مطرح بکن. پس اینم شد این بخش اویزو که تو خود اویزو مفصل بحثای مختلف داره که این شیوه های استازه، نمیدونم منابعی که داره، خود مفاهیمی که توش هست، تا برسه به جایی که میرسه به بحث اسألوک اللهم ان تصلی علی محمد، بعد میرسه به بحث بسم الله. ببینید جالبیه این تقارنه، ببینید، یعنی اینجا بسم الله میشه نظام، بیان نظام اسما، که قبلا هم گفتیم این دوتا دروی یه سکند، و شما وقتی بخواییم صلوات رو مطرح بکنیم اساسا بایستی تو نظام اسما مطرح میشه این، که این بسم الله ها میشن داستانه. خب اینجا یه بخشی وسط داره که ما دیشب راجبش مفصل صحبت کردیم، که به نظرم تو خود این جریانی که هست میتونیم اینجا ذکرش بکنیم، که بهش میگیم بحث ایصال، یا که بهش میگیم ایصال علل مطلوب، میگن وس کردن علل مطلوب، که خود هدایت اصلا مفهوم هدایت میشه بحث وصله و اتصاله تحصیل به خیر.
اینه که یک دستبندی جدیده یا ادامه بسم الله،
من به نظرم جداه، نه اصلا میخوام بگم این کنار باز میشه، میره تو این
وسط
قرار میگیره، مثل توجه نفس میشه، چون توجه نفس هم یه همچه حاله تو ساختار انسان پیدا میکنه. توجه نفس در مقام فعل ظاهر میشه دقیقا هم همین جایه، یعنی اگه شکلشو کسایی بدونن دقیقا همینجا، ولی به دلیل احاطش رو کل ساختار کشته میشه میاد وسط، بعد ما از همین وسط میاریمش، از همین کنار میاریمش وسط، یعنی میاریم اینجا میکنیمش وصل الال خیر، که در واقع این میشه اون نظام توجهی، جاش در واقع دقیقا همین جایه، یعنی در اثر جرایان صلوات و استعاذه و بسم الله یه سازه‌ای، یه ساختاری، یه نظام ولایی، کل اینا نظام ولایی اند، که در اثر این نظام ولایی منافع و مقاصد از طریق اتصال انتقال پیدا میکنه، یه خاصیت وصل، اصلا یه خاصیت خاصی در نظام ولایی میشه، که مثل اینه که هر کی در این نظام وجود داشته باشه تبدیل به امت میشه، از یه پیکر قرار میگیره، اسمش میشه، اگه من بخوام اینجا اسم براش بگذارم، اسمشو بگذارم قرار دادن اشخاص در پیکره ولایت، اینجا رسوندن به یه جریانه، تو اینجا وساطت در پناه، اینجا جاری کردن اسم، اینجا قرار دادن شخص در پیکر است، عضویت اون ساختار پیدا کردنه، یعنی فرد جز اون ساختار میشه. تا قبل این ممکنه فقط مصرف کننده می بود، الان دیگه خودش چی میشه؟ خودش میشه واسطه. به همان اندازه ای که اتصال داره و وصله، خودش میشه، نمیش بگیم واسطه سازی. الان اینجا تو صلوات وقتی که فردی صلوات میگه، یه جریان رحمتی جاری میشه تو اینجا، این جریان رحمت حفظ میکنه. تو اینجا در واقع اسم جاری میشه، اینجا این واسطه ها هستن، این واسطه هست اینجا در این سه تا وساطت اتفاق میفته. در نظام بس واسطه سازی صورت میگیره، یعنی خودمون کسی که در این نظام قرار داره به نوعی خودش میشه چی؟ واسطه خیر و همون وساطت رو پیدا میکن. یعنی همون حفظی که اونجا گفته شد، همون صلواتی که اونجا گفته شد، این به واسطه این جریان پیدا میکنه و این تبدیل به رسانه میشه.
اگر بخواییم یه عنوانو بگیم، به عنوان مثلا بگم غرض یا موضوع، که همه این پنجتا شؤونات مختلف اونن، میذارید اتصال به ولایت؟
نه، اتصال به ولایت نمیذارم، میذارم واسطه سازی ولایت، چون اتصال همه اینا اتصال به ولایت رو داره.
واسطه سازی یعنی خود فرد رو واسطه
میشه.
خب میشه بگیم نسبت این بگین هر کدوم از اینا چیه؟ اینن چیه؟ واسطه سازی ولایت هم از شهادت،
شهادت که خود شهادت، مثل این که این فردی که اینجا هست خودش میشه شاهد، میشه شاهد. بله؟
دریان سازی نمیشه، یعنی اینکه هر کس
خودش رو واسطه
برمی‌داره
و منحصر میشه رسانه.
چرا میگید واسطه
سازی؟
خب
مثل شما میبینید با واژه جریان سازی چی اینجوری سوال پرسید؟
شما شبیه امامزاده ها چه جوریه؟ امامزاده
وصل میشی، وصل میشه انگار.
آره، اول که فرزنده بوده، بعد بند خدا مقبره شبیه کار امام رضا رو میکنه، خودش میشه واسطه. یعنی جزء اولی بوده که تو شهر و دیارش که بوده هدایت رو جاری میکرده، بعد توسط یه جریانی حفظ شده، البته حفظ هم میکرده ولی خودش حفظ شده و در استعاضه قرار گرفته. اصفای الهی رو هم جاری میکرده، الان به مقامی رسته که میشه بهش کار کرد، اتکا کرد.
یعنی اگر که اینجوری بگیم، اگر یه نفر ذیل نظام شهادت و صلوات و استعاضه و بسم الله قرار بگیره، ذیل ولایت قرار میگیرد اولا، ثانیا خودش این ویژگی ها رو پیدا میکنه و بقیه در اتصال و ذیل ولایت قرار میگیرد.
بله،
پس جاری کردن نظام ولایت میشه.
بله، این جاری کردن بهتره. مثلا بگیم در واقع شما آهن رو بارو که در نظر میگیرین، یا آهن رو باه که خودش آهن رو باه، بعد در اثر آهن ربایی چی کار میکنه؟ تلا رو نمیگیره دیگه، تلا که نمیگیره، نه؟ یه سری اون چیزایی که آهنه رو کنارش که قرار بگیره، شروع میکنه به خاصیت آهن ربایی از اون در واقع صادر شدن، تا موقعی که خود اون شی تبدیل به چی بشه؟ آهن ربا بشه. یعنی تا یه موقعی این تحت تأثیر اون نظام ولایی هست، از اون به بعدش خود اون تأثیر گذار میشه و این قسمت آخر مربوط میشه به این بخش. گویی این که در قسمت این شهادته که جداش کنیم تو تحلیل، وقتی تحلیل فرد رو موحد میکنه و به توحید تام میرسه، اون قدرت جاری کردنه صلوات رو خداوند به او عنایت میکنه، یعنی میتونه رحمت رو جاری کنه و در ازای اون رحمتی که جاری میکنه میتونه اون فرد که شاهده وساطت بکنه. در واقع این نقش ساختار وجودی حضرت صدیق طاهره است. اگه کسی بخواد بگه که ما میخواییم نقش ساختار وجودی حضرت صدیق طاهره رو بکشیم، نه که در اثر تحلیلش، نه تحلیل نویسی ما، نه تحلیل نویسی خودش، در اثر تحلیلش و تحلیل واقعی که دارن به مقام چی میرسن؟ به مقام صلوات میرسن، جاری کردن انواع رحمت. بعد پشت و پناه دیگران قرار میگیرن، مسئولیت میدن، بعد جاری کننده اسم میشن، تنوع حقیقت و علم و رزق و اینجا دیگه تو اینجا همون صلواته، ولی اینجا وقتی میاد تو نظام اسما تنوع اسم هم پیدا میکنه، تنوع طعام پیدا میکنه، تو این بخش توفیق پیدا میکنن که از این افرادی که واسطش بودن اونا رو بیارن گلچین کنن، اشتباه کنن، خودشون مجتبا بودن، خودشون مصطفا بودن، خودشون چیده شده بودن، از این به بعد دیگه میتونن قدرت پیدا کنن که بچینن، جدا کنن، جدا سازی کنن و در اثر اون جدا سازی همون خاصیت هایی که تو اون تحلیل خودشون داشتن به این اعطا کنن، این بندازن توی چرخه چی؟ چرخه نظام ولایی، اونم واسطه میشه. خب این تا چقدر امکان وساطت داره؟ تا قلم روی وساطت هر کسی تا چقدر قلم رویش به اندازه ظرفیتشه دیگه. حالا ظرفیت یک کسی ممکنه خیلی زیاد باشه، ممکنه خیلی هم زیاد نباشه، یعنی این که این واسطه این شاهده چقدر ظرفیت داره اون. ولی یه نکته این توش هست، این که یه جبهه شاهد درست میشه که این جبهه شاهد همه با هم در یک قلم روی واحدن. فرقی هم بینشون نمی کنه. ما اینا رو تو شاهد ها خیلی دیدیم، خیلی هم عجیب هم هست، چون ببینید تو شاهد ها بعضیشون خیلی محبوبند و خیلیشون هم اصلا شناخته شده نیست، شاید اصلا گمنام، خیلی وحشتناک گمنام هست. مثلا تو شاهد ها خب شما شهید خرازی رو خیلی شنیدین اسمش، ولی خب شهید ردانی ها خیلی نشنیدین. با اینکه شهید ردانی حالا در زمان خودش چند پله از شهید خرازی بالاتر بوده، یعنی اصلا قابل مقایسه به نوعی نبوده، ولی هیچ وقت شما هیچ اثری از شهید ردانی نداری. خاصیت بعضی اینطوریه که گمنام بودند، خودشون یا خودشون خواستند یا یه مصلحتی بوده یا گذاشتن برای یه موقعی که رجعت پیدا بکنن. ولی نکتش اینه که روح اونها، هدایت اونها، قوه اونها در بقیه شهدا ظاهره. یعنی این چیزی که مثلا در شهید قاسم سلیمانی میبینین همش مال قاسم سلیمان نی، این مال شهداست. نه یه بگیم ارزشی از اون کم میشه، نه، این مجرای بقیه است. به همین دلیل خود این خیلی نکته جالبیه که همه نخوان مثل قاسم سلیمانی چی بشن، مشهور بشن و معروف بشن فیضشون گم نمیشه و فیضشون به همه میرسه. حالا بعضی ها مثل بمبای زمان دارن، یعنی یوهایی در یه زمانی همه کشفشون میکنن، بعد یه مدت این مخفی بوده، بعد یه میبینیم که در مزارشون چه خبره، بعد چی شده این، یکی یه خوابیده بعد نمیدونم یه کاری کرده، بعد فهمیدن که این مثلا شهید تورجی الان وضعیت اینطوریه، مثلا از شهرهای مختلف شهید تورجی میشنست. حالا بند خدا در زمان چند سال بعد شهادتش هم خیلی هم نمیشناختن، چرا یه دهی میشناختن، یه مرتبه یوهای فضا باز میشه، اینا میشن جبهه درست میشه، اینا کار، یعنی اینکه یه مرتبه ببینین علمای اثار مختلف روحشون حضور پیدا میکنه در یه کاری مثل انقلاب اسلامی، یا بعدن انشالله وقتی که حضرت حجت میخوان قیام کنن قیامشون ظاهر بشه، همه علما در یه صفی قرار میگیرن و در ظهور امام زمان مشارکت میکنن، اون موقع همه هستن. این طوری که حتی اونی هم که ما نمیشناسیم اثری هم ازش نمیدونیم، اون هست و اثرش ظاهر میشه. لذا آدم وقتی تو این چرخه میفتن هیچ وقت گم نمیشن و هیچ وقت مخفی نیستن، ولی خب برای مردم ممکنه مخفی باشه. پس این داستان کلیه این سیره که اگر این وصل الی خیر رو بگیریم، اینجا معنی کوثر معلوم میشه، انا اعطینا کالکوثر فصل لربک و انهر نشانک و لبتر، کوثر میشه چی؟ اون جریان اتصال به بی نهایت هستی، که البته میگن خیلی کثیر، اتصال به بی نهایت هستی، این وصله میشه، وصله به بی نهایت هستی، کثر است دیگه، کثر وقت میشه کثر، یعنی اون وقتی وصل میشه به خیلی زیاد، خیلی زیادی که واقعا زیاده، که زیادش کاذب نیست، که میشه اون در واقع. اینجا چقدر جالبه که در معنی کوثر، حالا میگن 30 تا معنی داره، مشهورترین معنیش میگن خیر کثیر، یعنی با خیر معنیش میکنن، اینجا هم بسته وصله به خیر موضوعیت داره، میشه ساختاره که اینجا میشه اناعت اینا کل کوثر کوثر، میشه تو دایره توجهات همه. خب این بند خدا پس اینو میرسونه تش به این، به نظرم میرسه که این تحلیلای آخر یا این بسم الله آخر به نوعی بسم الله ها و تحلیلای این شاهد است، درست شده. آره، یعنی اون تلقین و الغاء تحلیل به و اسم به اون شاهده، در واقع این قسمت آخره صفحه آخر مربوط میشه به در واقع انتقال شهادت به شهید بعدی، در واقع وصیت شاهده به شاهد، شاهد به شاهد، شاهد یک، شاهد دو، به شاهد دو، سه، به شاهد بیسی، چی جوری میدونم، در واقع این انتقال این نظام این درست به تحلیل خط میشه. حالا ببینی این بند خدایی که به این تحلیل بس میشه، این خودش چیکار میکنه؟ یه جریانه به ساتت رو خودش را میدازه،
یعنی تحلیل آخر از زبان اونی که متصل شده داره ادا میشه و چون او به اون واسطه متصل شده گویی عمل حضرت هست.
بله.
با اینکه ولی اون داره انجام میده.
بله.
میشه همون بندی که میگفتین کلشو اینطوری بگیرین که انگار این عمل حضرته یا بله. مال حضرته.
بله. که هم ساختار درست شده در اصل در واقع اینجوری براتون بگم که اگر این حرف من درست باشه، اگه درست باشه، شاهد مساویه با تأسیس نظام ولایی است. یعنی اینکه شخصه که شاهد میشه، این شخص تبدیل به نظام ولایی میشه، شخص میشه نظام ولایی. ما برامون یه مقداری درکش سخته، ولی مثالش اینطوریه، مثالش خیلی واضحه، یعنی اینا میفهم. وقتی که دو نفر مجردن، دختره و پسره، خیلی خوب، اینا هیچ ارتباطی با هم نداره، اینا وقتی ازدواج میکنن، خب ازدواج میکنن، زوجیت درشون تحقق پیدا میکنه. خب اینا همسر هم دیگه، همسر بودن قوامش به دوتا شخص، یعنی یکیشون حالا به هر دلیلی نباشه، اون زوجیت چیه در اتفاق نمیفته. این میخواد زوجیت قوامش به شخص، مثلا تو نظام ولایی اینطوریه، قوامش که یوهی میشه به شخص، یعنی زوجیت خودش ماهیت غیر اون دوتا نداره. خب حالا اینا بچه دار میشن، ابوت هم پدر مادری یا ولایتی که مربوط به پدر مادریه وابسته به پدره، حالا پدر مادر یا پدر مادر فلان، این دوتا رو توی موزه میکره. شما الان پدر رو بردارین چیزی دیگه از نظام ولایی نداری، وابسته به شخص پدره، بچه دار شده پدره، ولایت داره. خب میگیم ولایتش چیه؟ میگیم اینکه آمریت داره، اینکه مقام حفظ داره، اینکه مقام رزق رسانی داره. شخص ها این شخص رزق میرسونه، این شخص و خود این یه ساختار داره، ساختاره. میگیم چرا ساختار داره؟ میگیم به این دلیل که تعیین کننده وضعیت فرزنده، وضعیت فرزند رو ارتقا میده یا وضعیت فرزند رو یوهی و یومیت یا بالا میبره یا پایین میاره. این در اثر نظام ولایی. این شاهد وقتی مطرح میکنیم، این یعنی تأسیس یه نظام ولایی میکنه. به همین دلیل وقتی شما تو سوره مزمل اون آیاتی که به سمت انتها میره که اپیان به انا ارسلنا که شاهدن چیز، اون تو سوره احزاب هم هست، ولی تو سوره که میگه همونطور که
رسولی که
شاهده، نه همونطور که ما موسی رو برای شاهد برای فرعون قرار دادیم، تو هم به عنوان شاهد برای این قرار دادیم. خب ما شاهد رو چی معنی میکنیم؟ شاهد و گواه معنی میکنی. توی این آیه شاهد و چی معنی میکنه؟ یه گواه که نگیم بند خدا رفته فرعون از تخت و جایگاه و ساختاره همه اینا رو فیتله پیچ کرده، انداخته تو روده نیل، یه آبم روش رفته دیگه، کامل از بین رفته، این هم شد شاهد. من به این شاهد بوم شاهدی که من میگم خیلی فرق میکنه. یعنی موسی رفت یه نظام ولایی تأسیس کرد، بر اساس اون دایره واژگان اون شهر رو عوض کرد؟ نه، واژگانشون رو نه، تمدنشون رو عوض کرد، مدنیتشون رو عوض کرد. اسم اینو گفته شاهد. خب ولی ما تبادل ذهنمون نسبت به شاهد اینجوری نی. شما میگین چرا باید شاهد یه همچین مقامی داشته باشه؟ میگیم شهادت بلا اله الا الله این مقامو داره، چون شهادت بلا اله الا الله یعنی قائمن بالقسط، شهادت قائمن بالقسط، شهادت بلا اله الا الله یعنی این که هیچ کسی، هیچ گناهی، هیچ طاغوتی، هیچ استکباری تا من هستم نباید باشه دیگه. شهادت اینه دیگه، یعنی نفیه. شهادت وقتی نه گواهی نمیده که خدایا غیر تو نیست، گواهی که بگی اینجوری گواهیش لفظی نیست، گواهیش یه حقیقته که جاری میشه. یعنی گواهی میدم که غیر خدا نیست، یعنی گواهی میدم که غیر خدا نیست، بت نیست، گواهی میدم نیست، تق حضرت ابراهیم، گواهی میدم غیر خدا نیست، موسی، فرعون، تق میزنه فرعون، این میشه شاهد. اصلا خودش نظام ولایی ایجاد میکنه، دلیلش به خاطر شهادت به اون توحیدشه، چون توحیده خیلی غلظت داره. نظام ولایی یعنی اون نظامی که رحمت الهی جریان پیدا میکنه طبق قواعد و قوانینی و با وعده ها و وعیدهای الهی جاری میشه در قالب امر و نهی و در قالب حکم و حکمت و علم و تمام اینا رو بهش میگیم نظام ولایی. خب این شد پس داستان دعای کامل. بفهم شاهد و شهید یکی هم، منطقه شاهد به نظرم رو فاعلیتش خیلی در واقع هر جایی میگن جفت شهید رو حجت بودنش خیلی مد نظره، و هر جایی که تو قرآن اومده شاهد میاد روی فاعلیت و تأثیر گذاریش خیلی دست گذاشته، وقتی شهید میگه روی میزان بودنش و اینکه هر کی رو با اون میسنجن اینو بهش میگن شهید. خب سوال بعدیتون این بود که حالا این شکلی که شما میگین اگه ما بخوایم به نسبت نماز مطرح کنیم، یا اون سوالی که فرمودن، خب اینو شما در مقام صبح دارید مطرح میکنی، چه ربطی به صبح پیدا میکنه؟ این به دلیل اینه که هر ظهوری در عالم اتفاق میفته در واقع توی این چرخه اتفاق میفته، تو چرخه از شهادت به تحلیل به شهادت به تحلیل دیگر ظهور، در واقع میشه نمودار ظهور.
میشه قبلش من چند تا جمله در مورد صبح شما فرمودین، اون موقعی که صلوات و شهادت رو کار کردیم یه تحلیلی از صبح ارائه دادین، فکر کنم اگر اونا رو بگیم بعد این رو اون شاید گفته بشه خیلی مطلب رو بیشتر جلو ببره. اونجایی که بحث صلوات و شهادت تموم شد، یه نظامی در اونها بین شهادت و صلوات و رضایت، اونجا شما یه گریزی زدین و صبح رو بر اساس این تعریف کردین، فرمودین که صبح میشه بر مبتنی بر سه مؤلفه شهادت و رضایت و صلوات تحلیل و جنبندی کرد، بدین ترتیب میتوان صبح را معادل حقیقت علم دانست و محورهای این علم را شهادت و صلوات و رضایت دانست. شهادت حکم آشکارسازی و مشاهده و تصدیق را دارد، صلوات به واسطه پیوستگی به جریان هدایت و رحمت دریافت هدایت و رحمت و سپس انتقال و جاری کردن آن به دیگران است. رضایت هم کار را به نهایت همراستایی و وفق میرساند و بدین ترتیب بهره‌مندی و فضل آن بسیار بیشتر شده و فراگیرتر میشود. برای همین شهادت و صلوات رضایت یک نظام درست میکنند از خود وحدانیت پیوستگی به اون وحدانیت و رسیدن به نهایت هم افقی وفق. در واقع اینا توضیح بند اول و دومه ظاهرا تو اون قسمت‌های قبلی که بعد فرموده بودین که مجموعه اینا به دلیل اصل موضوع آشکار شدن و بروز پیدا کردن و خود شدن که اسبه هست، به این دلیل با مفهوم صبح ارتباط داره که بعدن معنای تحقیق انکشاف فی ظلمت مادیه و معنویه و حصول تنور ظاهری او باطنی که مفهوم سبحه و صبح بود مطرح شد و این نظام تا این دوتاش به این دلیل با نظام صبح مرتبط شد. حالا
در حالا اون بحثی که گفته شد، هر کدوم از این بخشایی که اینجا ذکر شده، هر کدوم اینا که اینجا به عنوان یه مؤلف ذکر شده، خودش تو خودش مؤلفه های مختلفی داره که ما قبلا راجع بهش صحبت کردیم. مثلا این استاد خودش کلی مؤلفه داره، شکل داره، اینا رو ترسیم کنیم یا خود این بسم الله خودش کلی داستان داره که خود این وصله خودش کلی، یعنی چه بسا الان مثلا اینجا تو صلوات رضایت اظهار نمیشه، یعنی یه مؤلفه خیلی مهمی تو استازه کتاب اینجا اظهار نمیشه، ولی خب خیلی مهمه، اوای کتاب و قانون و اینا اظهار نشده ولی خیلی مهمه. در بسم الله در واقع تنوع بسترها خیلی مهمه، ولی خب اینجا هیچ کدوم تنوع بستر در، یه موقع شما میگین تنوع اسم مهمه، یه موقع میگیم نه تنوع بستر مهمه، تو اینجا خب مطرح نشده. خب اگه این رو ما بعدن با دقت توجه بکنیم، مثلا اینجا رضایتش ظاهر بشه، اینجا کتابش ظاهر بشه، اینجا بسترش ظاهر بشه، توی در واقع وصل به خیر در واقع چیش ظاهر بشه، در وصل به خیر خود خیرش ظاهر بشه، چون بحث خیر اینجا موضوع مهم میشه، خود این لایه های مختلفی که اینجا تشکیل میشه یه مفهومی رو القا میکنه که اتفاقا اون مفهوم از خود صلوات و از خود استعاذه و از خود بستر و خیلی چیز از خود اون بسم الله و وست ممکنه ما رو به ویژگی های نزدیک تری برسونه. البته اینجا تو استعاذه به طور وزن ظاهر بحث شر رو وجود داره، تو اینجا سوء و ردا خیلی موضوع پیدا میکنه، یعنی اینا چیزایی که بایستی حتما باش باشه.
با این حساب صبح رو بخواییم یه چیزی بگین باز میگین آشکاری و علم، یا مثلا میگین یه چیزی مثل اتصال، یا میگین قیام، یا نمیدونم مثلا
در واقع اون جنس وصلش جنس نوره، یعنی در واقع همون حرفی که دیرو راجبه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین گفتیم، یعنی اون به واسطه وصل به نور هویت پیدا میکنه، یعنی جنسش میشه هویت پیدا کردن از طریق نور. در واقع اینا هر کدوم از جنس علم، از جنس علم، از جنس علم، از جنس علم، نه نگو علم، بگو نور، بگو نور، بگو نور، بگو نور. بعد شما میگین ما در مورد نور اینقدر مطلب نمیدونیم که راجع به علم خیلی مطلب میدونیم، همسر اگه بدونیم، ولی اشکال نداره که ما بگیم رضایت نوعی علم است، چون به هر حال وقتی شما راضی میشین یه علم دیگه حاکم میشه بر شما، میتونی بپذیری، ولی نمیتونی بگی نوعی نور است، در صورتی که در این منطقه در اثر وضوح پیدا کردن یا در اثر اتصال به نوره که اون رضایت حاصل میشه، در واقع رضایت همون نوره به یه وجهی. به همین صورت همه اینها همشون یه ظهور که حالا ما بهش بگیم ظهور و نور، یه ظهوره یا علم از وجه
به اعتبار اتصال، ولی همشون
آره.
یعنی علمم اگر هست و ظهورم هست به واسطه اتصال ظهور شده،
ولی خب نوع اتصال فرق میکنه. یعنی الان در رضایت اتصالتون به اتصال رحمت و حیات، در اینجا اتصالتون به اتصال قانونه و حکمه و امره، در اینجا اتصالتون به وصف و صفاته و تعیناته، در اینجا اتصال به منفعت و به خیر، یعنی در واقع تشخص یافتنه در یه نفعه.
ولی اون چیزی که توی علم و وضوح اون رو متمایز از بقیه شؤونات علم و وضوح میکنه نقش وساطت در علم و وضوح.
بله.
یعنی چون متصل میشه واضح میشه و علم بر اون جاری میشه و نور پیدا میکنه،
به این دلیله که معنای علم شاید بشه گفت که نزدیکترین معنا به ساحت قدسی ربوبی یا حق یا وجوده. یعنی شما بعیده که جلوتر از پیشتر از علم صفتی داشته باشین به پروردگار بخواین چه کار کنین نسبت بدین، یعنی در واقع هم خیلی نزدیکه به صفت ذات، به همین دلیل علم و قدرت رو تو تا صفت ذات مطرح میکنه، فقط علم و قدرت تا صفت ذات مطرح میکنه، نه هر علم وقت مراتب هم داره، صفت فعلم هست، صفت ذات هم هست، یعنی به شدت یه وصف دارای چیه؟ دارای مراتبه. بعد در قرآن بیشترین واژه رو به خودش از نظر طیف اختصاص میده، بیشترین دایره واژگان رو از نظر اینکه با انواع اقسام شکلهای مختلف میاد که حضرت علامه در اون مقالشون میگه حدود 21 واژه هست که معنای علم رو داره با خودش کار میکنه، با واژه های مختلف هم میکنه. خب اینجا علم با ظهور خیلی موضوعیت پیدا میکنه و همه این داستان ها یه مطلب میره رو علم. اونقدر که در قرآن و روایات در رابطه با علم و حقیقت علم مطلب اومده، اصلا در علوم جدید و علوم حتی فلسفه و حتی موارد مشابهش راجع به علم مطلب گفته نشده و ولی خیلی فکر میکنند که مطلب گفتند. اینو براتون میگم، این کتاب زیاد گفته شده، ادعا هم که الان ماشاءالله راجع به علم زیاده، که مطالبی که راجع به علم نوشته شده، ماهیت علم چیه، نمیدونم از کجا میاد، نمیدونم چی میشه، اینا خیلی مطلب گفتن، ولی این همه مطلب گفتن که خیلی زیاده، اولا خیلی هاش که پرت رفتن، ثانیاً اینکه اون چیزی که در مورد علم بوده رو نتونستم بگم. حالا تو بعضیش تا که دیگه خیلی اوته، مثل علم روانشناسی که دیگه اصلا چیز دیگه، از بعضیشون که به صورت حال به هم زنی راجع به علم حرف میزنن، حالا کاری به اوناش نداشم.
خب یه سوال دیگه،
یعنی الان مثلا ما وقتی میگیم علم، بعد مثلا میگیم رضایت از جنس علمه، اگه شما اینو برید در محافل علمی مطرح بکنیم، میگن رضایت مثلا یه وصف نفسانیست، میگم خب وصف نفسانی جنسش چیه؟ میگم جنسش مثلا از نوع کیفه، مثلا کیفیت. میگم خب اصلا میگن جنسش ماهیتش علم نیست، در صورتی که ما علم رو داریم یه جوری تعریف میکنیم که مسابقه با خود وجود و حیات میگیریم. بعد این همونیه که تو موجودات اونها رو به تسبیح وادار میکنه، چون یه همچین علمی در دایره واژگان علم جدید نیست، مفهوم تسبیح دیگه براشون موضوعیت نداره، خیلی چیزای دیگه هم براشون موضوعیت نداره، برای ما خیلی موضوعیت داره. ممکنه این بحثی که من بکنم یه خورده پرت به ذهن بعضیا برسه، میگن بحث حاشیه‌ایه، ولی اصل استعاضه و پناه و حفظ، اصل وصل شدن به خیر، اصل وصل شدن به ولایت و ولی بر اساس چی میچرخه؟ بر اساس همین مفهوم علم میچرخه. و اگر یه نفر بگه من چیکار کنم که از جهالت و گمراهی نجات پیدا کنم، بیدرنگ شما باید بگین که راهش علمه. خب ولی خب ما، خب شما الان ممکنه بگین باز چه ربطی به داستان صبح داره؟ صبح نماده چیه؟ نماده علمه، منطقه از حیث انکشافش، از حیث تمایز دهیش. ممکنه علم وجوه مختلف دیگه هم داشته باشه. به همین دلیل شما صبح رو با چی میشناسیم؟ با نور میشناسیم. علم رو با چی میشناسیم؟ با نور میشناسیم. خدا رو با چی میشناسیم؟ با نور میشناسیم. خب این خیلی مفاهیم مهمی میشه. خب با توجه به این موضوعی که داریم راجع به علم مطرح میکنیم، اون چیزی که در نماز خیلی اهمیت پیدا میکنه، شما بگیم که نیته. حالا نیت خیلی مهم میشه، بعدش تکبیرت الاحرام باز مهم میشه. نیت کافیه دست بره، بعد قیامه خیلی مهم میشه. حالا شما بگیم صبح با کدوم بیشتر ارتباط داره؟ به نظر میرسه با قیام خیلی بیشتر ارتباط داره، چون بعد این که نیت کرد و تکبیر کرد، تکبیر گفت، این باید چیکار کنه؟ قائم بشه. همون موقع قیام هم در موقع الله اکبره هم قبل رکوع این به قیام شناخته میشه. در واقع اون چیزیه که صبح عامله رسوندن فرد و موجود به قیامه، کما این که مثلا صبح که میشه موجودات متوجه میشن که بایستی از جای خودشون حرکت کنه. اگه خروسه قوقولی قوقول، اگه چهار پایه آماده میشه برای حرکت تو دشت. به نظرم اون چیزی که خیلی موضوع مهمی میشه بحث خود،
خب میشه ارتباط قیام به علم و به این چیز بگین؟ پس
ارتباطش
قیام مفهومن چه ارتباطی با علم؟ چون مفهومش رو گرفتیم علم دیگه، اتصال به علم. و قرار گرفتن یعنی جاری شدن نظام ولایت یا شاهد سازی.
بله.
عبارت های مختلفی که الان برای این دعا گفته شد. قیام چه ارتباطی با اینا داره؟ اینا میشه
خب به دلیل اون جاری شدن علم قوه و تهیوی آمادگی در فرد برای ظاهر کردن و به ظهور رسیدن ایجاد میشه که به اون میگن قیام. نماده بله بله منظور اینه ظهور علم بروز علم بله بله ظهور علم بله بله این بهتره یعنی ببینیم که نماده ظهور علمه ظاهر کردن علم به همین دلیل میگیم قیام یعنی اون مثل اینی که طرف بلند شده خب بلند شده دیگه چرا بلند شدی؟ چون الان صبحه خب صبح باشه یه خب ببرم سر کار نه باید یه کاری انجام بده نبش میگن حالت قیام در واقع قیام میشه ظهور علم یا نشان دادن علم یا اینجوری بگیم قیام میشه شاهدی بر علم خود قیام یعنی هر کی قیام میکنه قیامش شهادت میده که اون علم داشته و اگه کسی قیام نکرد شهادت میده که اون علم نداشته بعد اگه اون بگه که من علم داشتم یا اثبات بشه علم داشته میگن تو مثل علم ندارها عمل کردی میشه آدم یه جوری زندگی کنه که مثل آدمایی که علم ندارن زندگی کنه علم داره ها ولی مثل آدم هایه مثل اینه که یه نفری قضا داره تو خونشون ولی مثل آدم هایه فقیر زندگی کنه میشه آره بعد قضا نخوردنش شهادت بر قضا نخوردنه بعد این بنده خدا رو میگن تو چرا قضا نخوردیم یه خب قضا نخوردم میگن نداشتیم میگه چرا داشتم میگن ولی رفتارت نشون نمیده که داشتی معلومه که نداشتی و خب جهنم چرا به وجود میاد سر همین به وجود میاد در اثر شهادت به وجود میاد بهشت هم در اثر شهادت به وجود میاد یعنی خودش شاهده بر نفس خودش میگن داشتی یا نداشتی میگه داشتم میگن کردی یا نکردی میگه نکردی میگه خب چه داشتی نکردی میگه خب یه چیزی حالا فکر میکنم که نوعی میکردم یا مواردی از این دست عدایل عیارش یعنی بله یعنی میخوام بگین چقدر میارزه علم که چقدر به نسبت قیامش بله قیام خیلی مهم میشه و در نماز قیام میشه جزء رکن و به نظرم شما وقتی میگین قیام فقط ایستادن رو نمیگن قیام از همون جایی که طرف نیت میکنه و الله اکبر میگه از همون که در واقع حرکت میکنه به اون میگن قیام ممکنه یه نفر مریض باشه خب نشسته باشه اون به هر حال قیامو داره نمیتونه بگه قیامو نداره خب این ماله چند تا نتیجه کلی اینجا بگیریم بد نیست به عنوان حسن ختام بحث در مورد حکایت صبح و دعای کامل و نماز صبح و جریاناتی که هست بله بله حالا دیگه تو این دایره هرچیشو میتونین به هر کدوم قسمتش در واقع رب بده نکته اول اینه که در تعقیبات نماز صبح، در صبح یا بگیم نماز صبح، چون اینا رو ما داریم ویژگی نماز رو مطرح میکنه، موضوع شهادت بسیار مهمه که فرد خودش رو شاهد بدونه و مقصد خودش رو هم شهادت بدونه، یعنی شهادت رو عنوانه مقصد بدونه و هم مسیر بدونه. از شهادت تا شهادت، رو مفهوم شهادت خیلی با صبح به نظرم با یک کار کرد، نماز صبح با نماز شهادت با شناخت. حالا ممکنه شما بگین میشه مثلا آدم صبح که بلند میشه نماز صبحشو به نیت شهادت هم بخونه، نیت اگه نیت کنه شهادت، به همین شهادتی که میگن به نیت جهاد بخونه که برای دیگه، خب شما میخواییم نماز صبحتون رو به این نیت نخونیم، میخواییم به چه نیتی بخونیم؟ مثلا میخواییم بریم را بیفتیم بریم بازار که دنیا طلب باشیم، نمیشه که، زشت. پس این میشه در واقع وجه آخرت گرایی فرد در فعالیت های روزانش. بله؟ بله دیگه، که خیلی بچه آخرت گراییش خیلی پررنگ، سوره فجر هم خیلی. خب این نکته اول، پس ما نماز صبح وقتی میخونیم میگیم دو رکعت نماز صبح میخونیم قربتن الله، توی نیت همون بس شهادت هم یه جوری باید بگنجونیم. ممکنه ما الان در بدو امر راجع به شهادت خیلی چیزی ندونیم، ولی انصافا راجع به شهادت باید خوب کار کنیم. اگه کسی حوصله‌شو داشت و وقتشو داشت و بهش اذنم دادن، حتما راجع به شهادت یه کار مفصلی باید بکنه. هر کی حالا هر کی توفیقشو پیدا کرد دیگه، هنی الله، که جزء موضوعاتیه که به هر کسی نمیدند کار کرده شد. اینطوری که میگم چیز میشن دیگه، همه تحریک میشن، که شاید ما جزء اونایی باشیم که بهمون بدن، ولی چون از همون دم که میرین تعریف شهادت بکنین گیر میافتین، نمیتونین شهید رو تعریف کنین. تعریف کردن دو، ولی خیلی دم دست نمیاد، بعد همه چی واضحه انقدر که، ولی همه حقایق هم از اون منشأ میشه. خب نوره دیگه، شبیه نوره.
بله. حالا این توی قرآنه، شما
می کنید فرمودی که قصد تو قرآن قصد نمی کنید مقام شاهده سورت، بنابراین خودوی مشهد سورت مواجه داریات رو آره تر بده
من، یه موقعی نتوضیح بودم، ولی این قصد همان مقام
شاهده سورت. بله، اصلا بحث شهادت تو قرآن باز نشده. حالا بخوام یه خود نه این که قلوف کنم، ولی تو ذهن بعضی از محققین تنش ایجاد کنم که یوه دیدی بعضی وقت آدم یه چیزی میگه آدم و یوهی دو متر میپرند بالا، یا از تو بعیده این حرف رو زدن، چقدر مفهوم فطرت در زندگی انسان و موجودات اهمیت داره، خیلی بیشتر شهادت من اصلا قابل مقایسه نیست. و حالا که راجبه مفهوم فطرت خیلی کار شده، راجبه مفهوم شهادت خیلی طبیعی باش برخورد شده، در استعمالات قرآن یا روایات هم بحث شهادت خیلی جاهای مختلف استعمال شده، ولی خب مفهوم فطرت در جاهای کمی مصرف شده. با وجود این، حالا چرا معمولا ربط میدم با فطرت؟ چون فطرت شعای از نور شهادت، شعای از نور شهادت. یعنی مثلا یه جلوه ای از شهادت. نه، شهادت رو بکشیم بالا، اون شهادتی که خدا داره، شهد الله انه لا اله الا هو، بعد شهادت رو از خود خدا که بگیم، چون فطرت میشه وجه اتصال موجود با خالق. بعد این شهادت میاد روی اون یه هیمنه ایجاد میکنه، فطرت میشه یه شاخه، یه زیایی، زویی، جلوه ای از اون شهادتی که خداوند میده و شهادت. لذا ما وقتی که بحث صبح و نماز صبح رو با شهادت مطرح میکنیم، بعضی ها شهادت رو به همین مفهوم خیلی سادش میگیرن، میخوام بگیم خدا وکیلی مفهوم شهادت یه مفهومی نیست که بشه به راحتی ازش عبور کرد. نکته دوم، حالا من در مورد نکته اول در تفکر نفس یه بخشی آوردم راجع به مشاهد. البته بعضیا نمیدونم دقت کردن، مشهدها رو، مشهدهای قرآن رو در آوردم، چند تا مشهد داره قرآن، بعد اینا رو گذاشتم مشهدهای قرآن. بعد خیلی این مشهد ها مهمن و حالا فکر کنم هشتا مشهدن که این هشتا مشهد ها وقتی نگاه میکن، یعنی محلای شهادت، یعنی شما فکر کنید معزنه های قرآن، معزنه های قرآن، محلای اذان قرآن. این الان من دارم چی رو به چی ربط میدم؟ شهادت رو ربط دادم با اذان، شهادت رو ربط دادم به محل شهادت. یعنی شما یه جایی رو خدا گفته که این مشهده، حالا هشتا رو گفته، حالا اون هشتا رو که نگاه میکنیم میبینی اوه اوه اوه، اگه شهادت، اگه مشهد اینه شهادت دیگه چیه؟ یعنی از مشهدها باید فهمید که شهادت چیه، که این قسمت اول، نکته اولی که به صورت کار بردین کاری نداره. آدم نماز صبحشو که میخونه الله اکبر، تو همون خوابالو خوابالویی که آدم میخونه و معلوم نیست حمد و سورشو تو چشمش میکنه یا تو گوشش میکنه، یادش باشه که نماز صبح چیه، نماز شهادته. نکته دوم که خیلی واضحه، بحث توجه به یقینه. ما اینجا بحث تحلیل رو با یقین مطرح بکنیم، اصرارا من دارم که بحث یقین اینجا مطرح بشه و تو نماز صبح هم مطرح بشه. شما ببینین نماز صبح دو رکعت، ما ممکنه بگیم خب دو رکعت دیگه چیکارش کنیم، گفتن دو رکعت، چهار رکعتش نکردن، دوتا دو رکعت هم نکردن، دو رکعت. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان به فطرتش نزدیک تره، یکی از دلایلش اینه. یعنی به ادنا توجه، به ادنا به کمتر، اون موقع بگیم میخوایم عربی بگیم فارسی تو ذهنمون میاد، هر وقت هم میخوایم فارسی عربی بزنیم، این دیگه کار خداست دیگه. به کمترین توجه انسان، توجهش به خدا جلب میشه، چون آلودگی به دنیا به این معنی نداره، چون که بعضی شب و روزشون قاطیه، کاری نداره برای اونا فرق بکن. ولی توجه به یقین خیلی سریع حاصل میشه. به همین دلیل تراکم دعاهایی که در این حوزه هست خیلی زیاده. توجه به یقین و حقایقی که از جنس یقین هستن نه خیلی مهمه. خب مثل چی؟ مثل خود مرگ. اونجوره خیلی راحت آدم یاد مرگ میفته بخواد بیفته، چون شما تازه از خواب بیدار شدین، خوابم مرگ بوده. خب ببین همونطوری که میتونستی بیدار نشی، یا مثلا بحث غیر مرگ، بحث حقایق و قوانینه و مواردی که آره اینجا ما سه دسته کردیم. دسته اولشو گفتیم اون چیزی که حقایقی که مربوطه به انسان و به مربوط به همه هستیست، مربوطه به انسانه و قوانین جاریه بر او و مربوطه به نفس انسان. این برای هر کدوم، برای نفس انسان مرگ خیلی خوبه، برای قوانین حاکم اینه که رزق و روزی دست خداست، حفظ دست خداست، حسبی الله، اینا مواردی هست که خدا حفظ میکنه، اینا جزء یقین هاست. و در رابطه با هستی هم توجه به آیات، به بخشی از آیات که مهمترین آیه هم خود صبحه. من بالاترین آیه ای که آدم بایستی در صبح توجه کنه خارج شدن از لیل به نهاره. این من به خیلی از این دوستان میگم که ما سفر اربعین که میریم، خب نوان با ماشین خودمون را میفتیم میریم مرز. برای من همه اربعین یه طرف، رانندگی از شب تا بعد صبحش یه طرف. اصلا میرم به خاطر این که ظاهرش اینه که رانندگی دارم میکنم، ولی در باطنش این طوریه که دارم میبینم یه شب چجوری صبح میشه. خیلی چیز عجیبیه، یعنی اصلا مرکز این بهش میگن تو سوره اسراء. چی میگیم؟ شب شب سوره اسراء میگه که خداوند یه آیه ای رو محو میکنه و به جاش یه آیه دیگه میاره. نه؟ ما نداریم دیگه، یه همچین چیزی در هیچ جایی نداریم که خدا یه آیه ای رو محو میکنه جاش یه آیه دیگه میاره. خب خود لیل و نهار خیلی مهمه و تلاقیه اون صبحه. این دیگه دکتر سوم. پس ما نمازهای صبحمون رو قرین کنیم به یقین و بدونیم اینجا به توجه به یقین خیلی مهم. نکته سوم بحث صلوات و توجه به امر صلوات و مفاهیمی مثل توسل و مثل اتصال به حضرات معصومین و این دیگه تو دستور کار همه هست و خیلی هم لازمه. نکته چهارم هم بحث خود استعاذه است. یه کاری که خیلی خوبه افراد انجام بدن، حوصله‌تون سر نره، بد نیست، از لابلای این حرفا چیزای خوب در میاد، و اونم اینه که خب به هر حال شما شبه میخوابین، البته بعضی ها شبم نمیخوابن، البته فرض میگیریم که میخوابی دیگه، الان وضعیت اینقدر به هم ریخته میگیم شب وقتی خوابیدیم یا نه آقا ما نمیخوابیم. خب اگه خواب چرتت بر، شما چه اتفاقی در شما میفته؟ خواب میبینی. خب همه البته بعضی ها کم خواب میبینن، بعضی ها خیلی خواب میبینن. یه کاری کن که در مسیر ارتباطات با دیگران در عمر زندگی مسائلی که داری به یه نحوی شروری که بنا هست دور سرت چرخ بخوره رو، حالا یا به وسیله خواب یا به وسیله الهام یا به وسیله چیزی، همون صبح رصد بکنی. صبح میشه رصد کرد، از صبح بگذره قابلیت رصد قابلیت رصدش دیگه کم میشه. اینطوری بگم اگه کسی بتونه شروری که برش بهش برسه رو صبح تشخیص بده، تشخیص داده. نتونه هم تشخیص بده، خب تشخیص نمیده. راهش یکیش خود خوابه، استفاده از خوابایی که میبینه. بعد فرد خوابی که میبینه باید خودش یه مسیرهایی برای فهم شر بودن یا خیر بودنش پیدا کن، یعنی دلالت بده. مثلا میگه این خطر ممکنه به من برسه، به شکل خطریابی بخونه که حالا من خیلی دوست دارم یه موقعی علامت هایی که میتونین شروع رو از خواب کشف بکنین یه موقعی بگم مثلا اگه خوابتون اینطوری بود معلومه این یه شره، اگه اینطوری بود یه شره، اگه اینجوری بود شر، اگه اینجوری بود شما مثل این که به خوابتون خیلی اعتنا میکنین، مثل این که چیز شدن بحث خواب خیلی مهم شد. اگه مثلا در خواب کسی نجاستی ببینه در معرض شر، اگه کسی در خواب تاریکی ببینه در معرض شر، در معرض شر یعنی یه کاری میتونی بکنی مقدرتو عوض کنی، یعنی رصد میکنی، بعد یه دعایی میخونی خودتو از یه مسیر دیگه. بله اینا جنساش هم معلومه، یعنی مثلا نه تو خواب نمیتونه، وقتی بیدار شد نه حاکم نیست. اصلا خصوصیت نماز صبح اینه، خصوصیت صبح اینه که مرسال لبل مرساده شیاطینه. و شما اونجا وقتی فهمیدین که یه اتفاق بناس بیفته چی کار میکنی؟ استعاذه میکن. حالا مدرسه دعا کارش اینه که نه این سطح رصدش رو ببره توی کل کشور، یعنی فقط رو خودش نگاه نکنه. یه موقعی آدم فقط نگرانه خودشه، یه موقعی نگرانه جامعه است. یعنی این رصد یه بود اجتماعی هم پیدا میکنه. آقا شما میدونید الان ابرقدرت ها برای کشور ایران چه نقشه هایی کشتن؟ نه ما چه بدانیم؟ اصلا ما چه بدانیم؟ اصلا چه جوری میتونیم بدانیم؟ اصلا به چه ما رو به چه این کار یا چه به این کار فرق نمی کنه. نه اتفاقا شما خیلی مهمه بدونین اگه مؤمنین شیاطینی که برای مملکت دارن رصد میکنن، چیز میکنن، حیله میکنن رصد نکنن، کی میخواد بکنه؟ میگیم خب امام زمان هست دیگه، خب سر جای خودش. شما داری نماز میخونی، شما داری شهادت میدی، شما گفتن مسلمان سهم شما از این کار چیه؟ چیکار داری به امام زمانت؟ داری کار باید داشته باشی، شأن توه. این استعاضه یه بخشش میشه مال خود فرد، بعد یه مال خانواده فرد، مال شهر فرد، مال استان فرد، مال کل جهان. این شهادت ها، شهادت داره در این چی میشه؟ ضرب میشه. بله دیگه، یعنی خیلی هاتون البته اینطوری هستین، خوابایی که میبینین یا نگرانی هایی که میشه مربوط به خانواده هاتون و خودتون نیست، مربوط به کشوره. خب شما باید دعاهایی بلد باشین که بتونین اونا رو برطرف کنی. یعنی شما میخواییم بگین یه سری نقشه هایی که شیطان میکشه و در سطح جهانیه و برای کشوره ما میتونیم خونسا کنیم؟ خب آره که میتونیم خونسا کنیم، معلومه که میتونیم خونسا کنیم، مگه شک داری؟ یعنی میگین یعنی چی میگیم؟ یعنی چی؟ چرا اینقدر بعیده این حرف برای ما که ما بتونیم خب رصد کنیم و همونطوری که این شهر میخواد به ما برسه، به کشور میخواد برسه، باید دعایی دفع کنیم. ده هاشو میشه دفع کرد، حالا یکشم میخوره. نه اصلا امام زمان دفع میکنه، تو میری تو دعای امام زمان، نه؟ بعد خدا میگه که امام زمان دعا کرد و این مومه، اشکالی داره؟ شما میگی مثلا مثل رفته بود خواستگاری گفته بودن حقوق چند، گفته بود که من و رئیسمون رو هم مثلا گفته بود نمیتونست بگه که موقعم چند. حالا اون موقع که قیمت ها خیلی زیاد هم 2 میلیون بود، الان که دیگه خیلی زیاد شد. یعنی توی استعاضه کم کم آدم باید عادت کنه که اول از خودش شروع کنه. خطر میگین مثل چی؟ از یه جایی میای پایین، خب نباید بیای پایین. چرا میای پایین؟ برو بالا، برو بالا، پایین نیا. میری زیر زمین، چرا میری زیر زمین؟ برو پشت بوم. اینا چه؟ تو خوابه. بعد حالا چیزایی که معمول نوعا میبینن اینه که تعارف کنن چیز میخوری نمیخوری، چرا نمیخوری؟ بخور. چرا میترسی؟ نترس. تو خواب مثلا از یه چیزی میترس. چرا فلان حیوان رو خواب دیدی؟ خب نباید ببینی. میگه خب آدم خواب میبینه، مثلا آدم خواب میبینه گربه میبینه، خب چیکارش کنم من؟ خب رصد کن خودتو، ببین صفت گربه بودن تو شما ممکنه یا نه. این گربه یعنی چه صفتی ممکنه داشته باشه که ما داشته باشیم؟ چخماله، چخمال، چی؟ بیچسبه، ول نمی کنه. آره، حالا یا اینه که یکی تلفن به شما میزنه ول نمی کنه، یا اینه که شما تلفن میزنی ول نمی کنی. جفتش دوتاست، فرقش یکی. درسته؟ تو اینا رسد میکنی. حالا بعضی ها نگران میشن، وای وای نداره، اصلا رسد بوده دیگه، رسد بوده، تو دیدی که مبتلا به این نشی، ناراحت میشن آقا ما خواب دیدیم. حالا بعضی ها که خوابای روتین میبینن، مثلا خوابای استش از بازرگانی، دندونم افتاده، ببین همه دندونشو میفته، نکنه یکیمون بمیره، نه نمیمیره، همین بازرگانی، پیام بازرگانی، یعنی اینا که نوع آدم رو میبینه، اینا پیام بازرگانی، اینا احتیاج، اینجور اصلا لازم نی ازش خواب چیز دارن، مدت انقضا دارن، در یه زمانی دندون ممکن بوده دلالت بر فوت کسی داشته، الان دیگه از چون همه بلد دندون میدونن از خاصیت افتاده، هر کیم دو تا دندون افتاد بیفت، شش تا افتاد اشکال نداره، گلش افتاد اشکال بد نیست آقا، نه حالا یه دست خواب میبینن، خواب مرده میبینن، او اونگی خیلی جالبه، تو خالیه بند خدایی از کردستان تماس گرفته بود، خیلی خیلی هم آدم جالب و عجیبی بود، دخترش از دنیا رفته بود، خواب دیده بودن، خواب دخترش رو نگران شده بود، بنچه نوای خواب دخترت رو اینطور میدیدن، یعنی چی؟ خب میت اومده به خواب، این خواب دیده که مثلا فلان نخه این رفته به خواب میت، دیدار میت، صفت خودشو نسبت داده به میت، ای وای نگو آقا، خیلی بد میشه اینطوری، چون میان به وراث میگن مادرتون مثلا این حقوق داره، این پدرتون این حقوق داره، نگو که این نسبت به اون صفت خودشونه، یعنی یکی از چیزایی که دست مردم رو میشه تو خواب انبات، کافیه فقط دست بندی کنی آدم رو، کسایی که ذهنیت داشته باشن نسبت به این مرده چجوریه، خدا رحمتش کن، ولی شما تو شیمی میگی اندیکاتور خوبیه، برای چی؟ برای شناخت نوسانات روحی آدم. خیلی صبح جای استراز است و حیفه که آدم صبح باید دست بده و صبح نداشته باشه، یعنی کسی صبحش و صبح استراز نداشته باشه مثل چیه؟ مثل شرمنده هم بگم، ولی مثل ماشین فرایده، فرایدی که بیفته تو جاده بقل کامیون رفتی همچین مثل که بلندش میکنم سرده، یعنی بی پشت و پناهه، حالا موازم باشی خواب پرایده نمید، خواب پرایده هم میشه، یعنی صبح که پا میشه خوابش رصدش نباش، یعنی تو خواب ایرادایی که ممکنه روزش بهش برسه رو نبینه، نه دیگه خواب آگاهانه نیست، همینو دارم میگم، رصد میکنه، دیدبانیه،
خواب نمیبینه،
یعنی
شما گفتین یکی از راهش خواب،
بله
ممکن طرف خواب نبینه،
نبینه
نماز
بشه رصد کنه، بله بله بله، آره همه چی خواب نیست، آره بعضی یکی اصلا خواب نمیبینن،
اصلا موضوع اصلش رصد
صبحی
بود، یکی از شیوهاش
خواب، این مثلا این خواب زیاد نمیبینه، خوبیش بینه، آره
خود نمیشم پیدا
میره،
در حال شما صبحتون رو بذارین توجه به امور مملکت، توجه به خطراتی که مملکت رو تهدید میکنه. دعا کردن های خاص برای خطرات مخصوصی که برای مملکت هست تو همین
دعا.
آره، حالا این شما دعا میکنی، ممکنه شما این به وسیله دل شوره بیفته توت، بعد همینطوری فکر میکنی که این دل شوره مربوط به چیه. اجمالی میفهمی یه خبری هست، یه دعایی میکنی، توسلی میکنی. شما ممکنه بگی من تفسیری نمیدونم، همون که تو نگاهت این میاد برش دعا میکنی رفع خطر میکنه. این خیلی فرق میکنه تا اینکه فرد غافلانه بیدار شود، مثل یه آدم این بیدار بشه که اصلا هیچ مشکلی براش نیست. بابا جون خداوند تو قرآن گفته شیطان، حداقل شیطان عدو مبین شماست، حداقلش نیست. البته شیطان شامل همه عوامل من انحراف کننده میشه، فقط هم مربوط به ابلیس نیست. ولی منظور خب این هم میشه نکته چارو.
قبل از این که میخوایی نکته پنجم بگیم؟
آره نکته پنجم هم بگم. آره بگیم شما.
منو میگم اگر که چیزی باشه برای، چون قرار بود که ما بعدن که اینا رو میام بریم از اول دعای تقدیر بخونیم، یک سوال از اونجا بپرسم، حیفه. این برای جلسات خیلی آینده است، چون اینجا خیلی اینو باز کردین میپرسم فوقش بگیم که در مطالعات بعدی اشکال نداره، حداقل جاش خالی میمونه. کل دعای مغرب و نماز مغرب و فرمودید نماز استعاذه کلشو، خب اگه بخوام خیلی خلاصه بگم سه تا محورم براش ذکر کردی. بخوام بگم استعاذه مغربی و استعاذه صبحی چه تفاوتی دارن؟ در مغرب فرمودین که سه تا حیثیت داره استعاذه: توجه به حمد و کبریایی خدا و ربوبیت الهی که زمین ساز استعاذه است، توجه به حقیقت استعاذه در مواقف مختلف زندگی، یعنی انواع محرومیت ها که میتونه انسان رو شامل بشه، که اینجا قسمت دستبندی استعاذه فراز بیشتر دعای مغرب بود، و آخرش هم همراهی با حضرت رسول که اونجا جلوه خیر، اونجا همراهی با حضرت رسول و صفت امین بودن ایشون بود که این نقطه رهایی از همه محرومیت هاست. این معنی از استعاذه در مغرب چه تفاوتی با این استعاذه در صبح داره؟
شما تو مغرب میرین تو فضای این که کاملا فضاتون ابهامه و فضاتون عملنی. ان ناشعت اللیل یعقوبمو اقوامو اشد و وطن و اقوامو قیلا، خب میره تو این بحث ناشعت اللیل، یعنی داره یه جریانی از شب رو درست میکنه. جریان شب توش اشد و وطن داره و اقوامو قیل داره، استعاذش میاد تو این دوتا.
خب یعنی استعاذش چجوریه؟
یعنی میاد تو نوع تصمیم گیریاتون تو زندگی و تو عزمی که میخواییم برای زندگی بگیریم. ولی وقتی میاییم توی صبح، استعاذش از نوع جوشن بستن و زره بستن و رفتن تو میدون عمله. یعنی شما بحال نگیم که آدم ها بعد نمازشون میگیرن میخوان فرض بگیرن میرن سر کار. وقتی میره سر کار، این در واقع داره میره تو میدون جنگ، استعاذش میشه استعاذه عملیاتی. به خاطر همین نماز صبحش هم استعاذش باطل کننده یه اون اتفاقاتیه که براش رصد شده تو در ساختارش، و اینا خیلی مهمند و خیلی به عملم نزدیک. یعنی شما ممکنه شیاطین تا دم رسوندن خطر حرکت بکنن ولی موفق نشه، به دلیل یه دعایی که طرف میکنه تیرشون به خطا بره. مثل اینکه شما خیلی وقت اگه از این خیابون حرکت میکردی میرفتین سر کار حتما یه تصادف میکردی. ولی اونجا یکی گفت که برو اون طرف، رفتیم اون طرف. آدم خیلی وقتش نمیفهمه، چون وقتی از تصادف نکرده که بفهمه که، یا آدم سالم هیچ وقت نمیفهمه که ده ها مرز و نابود رو بگیره، چون سالمه دیگه. تو بیماری ها میفهمه که ممکنه این مریضی هم هست. در واقع در سیستم استعازه یه هوشیاری در فرد ایجاد میشه هر قدر فرد در ساختار ولایت ارتقا پیدا بکنه قلمرو هوشیاریش بیشتره و احساس مالکیت بیشتری در حفظ بقیه جاها میکنه. ما نوعا وقتی احساس مالکیت میکنیم، احساس مالکیت همون رو در امر و نهی ها به خرج میدیم، در صورتی که ما به احساس مالکیت همون رو در حفظ ها بروز بدیم. احساس قلم رو داری در امر و نهی، این که آدم احساس کنه که به این میتونه امر کنه، به اون میتونه امر کنه، به ده ها آدم میتونن امر کنه، این تو انسان خیلی جلوه خوبی ایجاد نمی کنه. ولی اگه شکل ولایت مداری و ولایت داری به شکل حفظ و وقایه بشه، انسان احساس میکنه که مسئول همه کشور هست، مسئول یتیمای کشورم هست، مسئول مسکینای کشورم، مسئول حفظ اوناه، نه امر و نه کردن به اون. این قدرت ولایت داری یه مرتبه افزایش پیدا میکنه، این هوشیاری از ناحیه استازه به شدتی میشه ارتقا پیدا میکنه. حالا پس نکته چهارممون محل نماز صبح میشه ایستگاه استازه، منطقه استازه مقابله و دفع و رفع حمله های شیطان که با یه رصدی هم حتما همراهه، خواب طرف پشتش هست، دلشوره های فرد درش هست، حدس و گمانایی هم که میزنه هست. خیلی چیزا حدس اشکال نداره، خب دعا کن برای حدسیاتت، نگفتیم که دنبال حدسیاتت برو، چون شما اینجا معونه این غیر دعا که نداری. اینم شد نکته چهارم. نکته پنجم
بفهم کاری کنیم که
بعد از اثر ارتباط به سراغ میگه
صبح
رصد
کنیم و
فهمیدیم که
خواب،
الان
که
میگه
یکی دلشوره،
یه دلشوره هایی
که در رابطه با
دیگران میفرسته سراغ دیگران،
یا در رابطه با
خودت. آها. شما بنانید که وقتی دلشوره میاد مثل یه گیرنده احساس خطر میاد، شما میشین را داره امام زمان در یه منطقه رصد میکنه، خطرات رو رصد میکنه، اوناشون که میشه با دعا حل کرد میگن دعا کن. چقدر مؤمن عزیزه، چقدر قابل اعتناس، چقدر به وجودش افتخار میشه. میدونید خیلی مهمه که شما خودتون رو مؤمن بدونید، بدونید ملائکه به شما، امام زمان ملائکه به شما افتخار میکنن. خب اینطوری که بدونید دعا میکنید مستجاب میشه، خیلی از بلاها هم دفع میشه. بلا هم دفع نشد شما دعاتونو کردید، یعنی میگین اگه ما دعا میکردیم و نمیکردیم بلا میرسید یا دفع میشد، ولی نه، این حس ولایتتون رو اظهار کردید، این خیلی مهم.
خوابایی فرمیدیم بحث امروز تعبیرات یا
اعداد، یعنی خوابه اینا رو ببینه طرف، اینا نوع انشر نیست توش چیز دیگه، حقایقه جاری شده است، این کلن عدد گذاره مفهوم وقتی انتقال پیدا میکنه این نشانه خوبه، نشانه خطر نیست، مگر اینکه گذاره گذاره اشتباه باشه یا دروغ باشه یا قسم باشه، اینا خوب نیست. بله؟ حدس و گمان هم بعضی ها خب حدس و گمان های قویی میزنند راجبه این که یه اتفاقی داره میفته، حالا الهام میشه دعا میکنند خوب میشه تموش، اگه بمونه ها بعدا کل روزو با اون زندگی کنید خبر ها نیست، همون رسط کردی. شما توپ خونه رفتین؟ توپ خونه زندگی کردین؟ توپ خونه این طوریه، از این توپ های دور برد یه دی؟ نه توپ خونه اونجایی که توپ میزنم یه نفر رسد داره دیده بان داره، این بند خدا از دوره میگه که دوره، بعد این تنظیم میکنن روی اون نقطه جغرافیایی خاص، میگه دو تا نخود برو اونور، سه تا نخود بیا اینور، این میشه دیده با زدن دیگه، زد دیگه، یا میخوره یا نمیخوره دیگه، بی پشه برو دنبال کار زندگیت.
فوات اتفاقات جهان اسلام کشور انقلاب جامعه تأثیر بخوره میوه فروشه کاری نداره، چون میوه فروشه خود محله باشه، یکی لافتوزه مثل یکی خیاط مثل شخصیت مهمی که میشه برده میشه، یکی مثلا چرویه آدم های خوبه مرمه لافتوزه که مرمه آیلا حافظه هم یا خیال بشه به خیالات میگن این آدم جهانش متناسب با ضعف خودشه، درسته؟ این استعازش هم تو همین
هم آره، ولی من میگم که اینو بزرگش کنه دیگه. ببین من الان فلسطین که نیستم، لبنان هم نیستم، ولی هم لبنان هم فلسطین هم. الان دعا میکنم که هر تیری از طرف اسرائیلی ها به سمت فلسطینی ها یا لبنانی ها پرتاب شد چیز بره یا برگرده کمونه کنه به خودشون، نکردم به اونا نخوره. شما میگی من به قدر همین یه دونه دعا ولایت دارم و چه بسا نه، بلکه قطعا بسیاری از این دعاها کارگر میشه.
دیگه
نه نه استعازه است، ولی استعازه است، ولی استعازه ببینی اولی اویزو نیست، استعازه دعای برای اویزو شدنه، این در یه مرحله ای میرسه این بنده این خدا
دعایی برای استعازه یه کسی دیگه شد استعازه خودشن،
بله دیگه، بله بله
استعازه هم
بله بله، این داره چیکار میکنه؟ خطرهایی که برای دیگران هست رو رصد میکنه و داره حرکت میکنه به سمت اویزو شدن. اویزو یعنی وساطت در استعازه یه نفر دیگه، ولایتش اینجوری داره توسعه میده. بند خدا الان از هر 100 تا دعاییش یه دونش میگیره، نیم بند، 5 سال دیگه از هر 100 تا دعاییش 3 تاش میگیره، 50 سال دیگه از هر 100 تا دعاییش 20 تاش میگیره، تا برسه به اون مقام شاهد. ببین تو اون مقام شاهد قرار گرفتی داستان خیلی فرق میکن، ولی من دارم حرکت میکنم. بعد تو این مقام وساطتی که من از فرد شروع میکنم که استعازه اولی شروع میشه میاد اینجا، تا خانوادش هم همون استعازه میگیرن. وقتی اینا به این سمت حرکت میکنه، قوتم تو استعازه خودم خیلی بالا میره. هر کی به سمت اویزو بیشتر بره، رصد استعازه خودش بیشتر میشه. چرا؟ چون مقام شهادتش بالاتر شده، تسلطش رو خودش بیشتره، رصدش رو خودش بیشتر. مثل این که شما یه دوربین رو میبری در یه فضای بالاتر، احاطش رو من مرکز ثقلش بیشتر. اگه کسی از الان شروع کنه، 10 سال دیگه این خیلی جلوه. یعنی حالا سفارشی باید دعا کنه، مشکلاتی که وجود داره میتونه مسائلش رو حل بکنه، مسائل خیلی ها رو میتونه حل کنه، مسائل خودش نه و مسائل دیگران، این به مقام وساطت میرسه. ولی جای این داستان کجاست؟ نماز صبحه. پایگاه این استعازه کجاست؟ نماز صبح، که به نظرم خیلی مهمه. میخوام بگم یکی از وجوه نماز صبح این رصد قویه که داره. بله بله، اصلا خود این به قول این علما میگن سند راه بردیه، به جای این که شما اسمشو بذارین دعا، سنده، یعنی به لسان دعا.
صبح که همون برید اینقدر بهش اهمیت میدید، اگه چون نگاه قبلی نگاه کنید، استعازش عباق استعازه یه حین استعارت عمله یا نه؟
بله بله،
استعازه یه تازه میخواد ببین چه خبره؟
نه نه، عمله متا شروع عمله. آره من یه قاعده کلی بگم راجع به این چیزی که پرسیدم.
چی؟ در مورد استعاده صحبت کردید. خب این رصد استعاده و
دفع شر دفعش به صورت یه خیری که دعاست. بله، حالا اگه دستش برسه عملیه در هیتش باشه.
حوزه جهانی هم هست، عملش هم شده توی یه حوزه دیگه
برای ممکنه، ممکنه اینطوری باشه. بله، اگه کسی به این حد برسه میگن چه کاری بکنه تا اون رفع بشه، یعنی اون خیری که منجر به دفع شر رو میشه رو بهش میگن. ما داریم الان میدونی راجبه یه موضوعی صحبت میکنیم که اینه، موضوعش اینه، ما تا قبل این که تو این جلسه بیان هممون نگرانه این بودیم که ما خودمون رو نمیتونیم جمع کنیم، تسلط رو خودمون نداریم. حالا مواجه شدیم با یه جریانی که شما بایستی حافظ منافع اهل بیت کل عالم باشید. و این طعم الان شما به شما دادن، شما چی درگیر خودتونین؟ برای چی درگیر خودتونین؟ چی میگین؟ حرف حسابتون چیه؟ فضای ذهنتون رو ببرین وسیع ترش بکنین. شما حافظ منافع اهل بیت در کل دنیای، یعنی چی ما حافظ منافع اهل بیت در کل دنیای؟ یعنی این که من خدایا هر مؤمن، هر کسی لیاقت داره، استعداد داره، لیاقت داره، توان داره بر هدایت، یه جوری بشه که من پای منم در هدایت اون باز بشه، پای منو به هدایت اون باز کن. نه، اگه بخوای پای منو به هدایت اون باز نکنی و باز نشو، دعای منو به هدایت او باز کن و او رو، اون فردی که بنا هست به او برسه و نزدیک او هست، زودتر برسون. عجل فرجه هم، عجل فرجی، عجل فرجی، عجل فرجه هم، این مقام وساطته دیگه. یعنی من مشکل اونی که تو آفریقای و الان کتاب نداره بخونه، مشکل منه که بهش دست پیدا نمی کنم. عجل فرجی، حالا که بنا هست یکی از همون بغل، اون شهر بغلش، یا توی سایتی بهش چیز بشه، اینا یه کاری کن زودتر برس. دمت گرم میگن ایران ترونی ها، میگن دمت گرم، یه کاری. این دعا، من دعا کردم، شما میگه چه ربطی داره به شما؟ بگو چه ربطی نداره به من. من فکر میکردم فقط زندگی خودم باید جمع کنم، اینجا اومدم میبینم که به 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 چقدر آدم بزرگ میشه، چقدر آدم خواستنی میشه. شما ممکنه بگین اینا تو فضای خیاله، اصلا فکر کن همش تو فضای خیاله، و اصلا شما فکر کن تو همین فضای خیال. من همیشه اینطوری هم، چون من خیلی رو گزاره های عقلی خیلی توجه میکنم، و حتی بعض وقت هم عقلم که خواب میبینم، من خواب گزاره میبینم، خوابم گزاره هست، تصویر نیست، گزاره هست. خدا اینم یه بلایی ها رو به هر حال، اینم خودش یه داستانی. دارم چی کار میکنم؟ میگم که فرضاً که این داستانی که تو داری یه تخیل و تصور ذهنی باشه، تو برای خودت داری یه دنیایی درست میکنی که عرض و طولش چیه؟ به عرض و طول کل زمین و آسمانه. خب بزرگ میشه اینطوری، بزرگ میشی، ظرفت بزرگ میشه، بعد فهمت به همین نسبت بزرگ میشه. اصلا چجوری فهم یه آدمی زیاد میشه؟ وقتی ظرفش بزرگ شه. چجوری ظرف یه آدمی بزرگ میشه؟ وقتی قلمروش زیادتر بشه. یه نفر وقتی 3 تا بچه داره، 6 تا بچه داره، 20 تا بچه داره، 100 تا بچه داره، ظرفش بزرگتر میشه دیگه. وقتی ظرفش بزرگتر میشه، فهمش هم بزرگتر میشه. خیلی خوب، این مال اینه. در مقام استازه آدم میتونه ظرفش رو بزرگ کنه، منتها این به معنی که همطور بشینه قصه بخوره، هرس بخوره، همون صبح بعد نماز صبح 2 دقیقه 3 دقیقه دستگاه خاموش روشن میکنی، بیر 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 بیر، دلشوره میاد، نمیدونم ثبت میکنه، وای چه فلان، دعا میکنی، کارتو میکنی، میبندی، میری دنبال کار زندگیت. یعنی اینقدر، آره همینقدر، همینجوری. چون اگه بخوای با اون استرابه وارد زندگی بشی، دیگه نمیتونی زندگی کنی، باید همیشه فقط قصه بخوری. این که نشد زندگی. خوبیه صبح چیه؟ ها؟ آره مثل چیزه، مثل خروس که قوقل قوقل میکنه، همیشه که قوقل قوقل نمیکنن که. آره خروس هم خروس ها قدیم. همینطوری میخواد استرابا با خودش تو طول روزش حمد کنه. خب که چی؟ مثل خروسه که همینطوری میخواد بخونه. زمان داره آخه اینا قبله. میدونی این حیات انسان رو فعال میکنه. یه مرتبه میبینی یه نفر یه استرابش بخواد رو بکشه، بعدش رو میبینی آدم معمولیه. این چقدر این ظرف اتساع پیدا میکنه. قضیه استراز خیلی مهم میشه. و نکته پنجم، خب اینو بگم و بعد بیام راجع به خواب. چی هم توری یه نکته پنجم این که نماز صبح محل توجه به اسماء الحسنی است به صورت خاص. یعنی حالا یا افراد با یه دعای اسمایی یا مثلا آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة، ولی به عنوان این که بعد معانی اسما به علاوه لذت از اون اسما، خیلی این لذت مهمه. ما همیشه ما رمزو که میشه یاد این دوستمون میافتیم با هم رفته بودیم احیا هم نرفته بودیم کناره خیابونی بایستدیم جلو جامونو پن کردیم و گفتیم خب ساعت مثلا 12 شب بود، 3 ساعتی ما وقت داشتیم، کتاب دعامونو باز کردیم جوشن بخونیم. این بند خدا رفت سجده، بعد دیدیم دیگه بلند نشد همینطوری. ببین جوشن هزار تا استرا این گیر کرده بود تو کجا، از همون سر شبش تا اصلا 2 ساعتش هم تو فقط میگفت یا الله یا الله یا الله. خب این لذت بردن از اسم که یا الله یا الله. حالا ممکنه یک کسی روی یا الله تمرکز، یکی بگه یا رحمان یا رحیم یا غفور یا فتاح یا علام. این اشکال نداره آدم بره سجده 6 تا قلوب چرتم بره و دوباره تو همون قلوب پاشی. این خیلی خوبه که این اسم گفته بشه. بعضی وقتا ما خیلی چیز داره میگیم، مثلا میگیم الله اکبر الله اکبر الله و الله اکبر دیگه، اینم اسم دیگه، سبحان الله الحمدلله، همشون اسم. یه موقعی از منظر اسم شما دارید میگیم، خیلی کار رو ما انجام میدیم، به اسم هم میگیم. اصلا تو خود قرآن خود نمازم میخونی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب، بسم الله الرحمن الرحیم. محل توجه به اسماء الحسنا بکنیم، نماز صبح رو یه جورایی خاصی رو اسماش بذاریم. خب ما این بحث خوابم بگم خیلی خلاصه، و اون دوستانی که در تلاطم هم ببینید تو خواب شما فضای خواب یا میره تو مفاهیم یا میره رو عین مفاهیم، مثلا گزاره ها، نکته ها، نوشته ها، اینا که هرکی به این سم میره خواب کم هم هستن، ولی هرکی به این سم میره خوابش میره در سطح خواب میره بالاتر. و اون گزاره ها و جنس اون گزاره ها تعیین کننده تعبیر خودش خودشه. هرچی میره به سمت گزاره ای دیگه خواب احتیاج به تعبیر خاصی هم نداره. اینا که میره به سمت شکل، شکل ها یا از جنس، اگه این خواب باشه این خواب بیننده، ما داریم راجع به استعاضه حرف میزنیم، خواب داریم میاریم تو فاز استعاذ. به دلیل چی؟ به دلیل صبح، چون طرف بیدار شده و با خودش یه محتوایی رو از دیدبانی تو دستش هست، حالا میخواد اینا بخونه، خانش کن. یه بیننده خواب یا یه چیزی رو به نام محیط میبینه، محیط یعنی هم بستر، مثلا بیمارستان، خونه، نمیدونم خونه قدیمی، یا زمان میبینه، حال، گذشته، آینده، یا یه شیئی که مال گذشتش بوده، این زمان تو همه اینا ضرب میشه، یا شیئی میبینه یا شخص میبینه. درسته؟ شیء یا جانور میبینه یا گیاه میبینه، که نوع گیاه نمیبینن، البته میبینن ولی به عنوان، یا جسم اجسام میبینن، که حالا اجسام که خودش دو حالت داره، یا اعتباری هن یا واقعی هن. مثلا اعتباری مثل پول، واقعی مثل مثلا چه سنگ، کلو، کوه، اینا به این ترتیب میبینه. خواب بیننده یه کاری انجام میده، چرا؟ میتونیم کارم بذاریم، چرا؟ عملم هست. حالا ممکنه یکی دوتا دیگه هم اضافه بشه. خب محیط، قاعده در محیط بالا و پایین و نور و ظلمت، تاریک و روشن و پایین و بالا، اینا مفاهیمی هست که تو محیط سوار میشه. البته اینا رو الان که من میگم بعدم میتونی چیکار کنی، خودتو کلی در بیاری. من دارم قاعده کلیشو میگم، بعد که وارد شدیم خب اینم هست، اینم هست، اینم اینجوری شد، چرا اینش نگفتم، خب همین دیگه، مشکل نده. ببینی الان مثلا راجبه یه دونه محیط که نگاه میکنیم، محیط تاریک باشه، زیق باشه، کور باشه، این نشون دهنده یه فضای بسته، محدود. نوعا محیط نشون دهنده یه افکار و افکار خود فرده یا افکار دیگران راجبه فرده، اندیشه هاست. این الان چی شد؟ محیط رفت اینجا رو شی، رو شی وقتی میرین بیشتر میره روی صفات و انتقال ارتباط با صفات، چون انسان با اشیا رابطه صفتی پیدا میکنه. اصلا شی به خاطر تثبیت بودنش تو خواب حالت صفت داره، بعد هر چیزی صفتش به خودش میمونه. مثلا دریا، دریا، کوه، کوه، چی؟ دشت، دشت. درسته؟ حالا هر کدوم از اینا دیگه برای خودشون هست. بله؟ درخت، درخت. درخت، درخت. پیوند خدا یک عربه دو تا کتاب نوشته، یکی حیوانات در خواب، یکی گیاهان در خواب. البته این از امام صادق علیه السلام گرفته، از روایت امام صادق. در حال اینا موضوعات مهم بود. حالا منظور این که اینا یه صفتی دارن هر کدوم، که شما اون صفته که نگاه میکنی در واقع دارین با اون صفت میبینید. این هم چه این صفات میگه مواجهه با این صفات، مثلا مار، به همین دلیل مار مار، یا اینه که گنج یا زهر. آره، یا گنج، آره. حالا دیگه این دیگه باید ببینی که این کدوم وچهش دیگه، آدم حد سیزنه دیگه. به هم بله، همه اونو همینطوره، همه میان توی شیء، مثلا زلزله شیء دیگه.
خواب جلسه ببینم، خوابش بدون جلسه صبحش
این جلسه هم جلسه میاد روی شخص
کارش،
میاد روی روی کار یا شخص، روی شخص خیلی بحث شخص ها جالبن، یا نسبت دارند مثل پدر مادر، یعنی یا نسبت ها مهمند یا سمت ها مهمه، رهبر رئیس جمهور، یا اعتبار ها مهمه یا واقعیت ها مهمه. مثلا اگه کسی رو به عنوان مربی قرآن میشناسن، یعنی اون میشناسه، نمیگیم اون اعتباری برامون نمیشه، یه نفر مثلا خواهر من دیده من به عنوان مربی قرآن میشناسه، اون براش واقعیتش به عنوان اعطای قرآن به اون چیزی راست. حالا اینا رابطه هایی با اینا نسبت، مثلا خدا بیامرزه آقای صدیقه، خواب پدرتو میبینی، خواب امام زمانو دیدی، پدرت دیگه، نسبتش چون نسبتشو میاره تو تعبیر، یه موقع این سمتشو میاره، یه موقع اعتبارشو میاره، حالا این مثبت منفی ضرب میشه، یه موقع واقعیتشو، واقعیتش مثلا اون یه کاریه. خیلی این شخص ها جالبن، شما دوستتون رو خواب دیدین، ببین نسبتش مهمه، خود اون دوست مهم نیست. بله دیگه، اون شخص میشه مرد، میشه متوفای شما، نسبت در واقع خود اون اموات، خودشون داستان جدایی دارن که میاد سراغه کار، که خیلی وسعت پیدا میکنه کار. رو تیه بیره و خبیست، یه کار یادم تو خواب هست سخته میکنه، عقل هیچ جنی رو نمیرسه، یعنی واقعا آدم خودشم تعجب، مثلا یه اونه که یه مرده رو داره زنده زنده میخوره، نه یه زنده رو داره برچاله، مثلا این چه مدل خوردنیه، چرا داره این کار انجام میده. اینا میرن رو صورت های ملکوتیه، یعنی در واقع تیه و خبیثه رفتارها، و تو این بخش خب خیلی آدم نگران میشه، اغلب نگرانی های انسان تو این حوزه است، و اغلبش هم براتون بگم اگر کسی در مقام استعاذه نباشه الکیه، شیطونه دیگه، یه چیزی میندازه این حالش بد بشه، و اغلب افراد تو این موقعیت کار حالشون بده، تو خواب یه کاری میکنن که خوششون نمیاد، یه مثل این یه مرضی دارن میخوابن که یه کاری بکنن حال خودشونو بد کن، این کار شیطونه با محل نظره. اگه کسی در مقام استعاذه قرار گرفت این اعتبار بهش هست. چرا؟ چون براش دعا میکنه، شیطون هیچ وقت دیگه نمیاد یه کاری بکنه که طرف دعا کنه. میتونه
نقاط ضعفش رو بفهمه؟
چرا میتونه؟ در مقام استعاذه میتونه بفهم. در مقام استعاذه دیگه خواب نمیتونه این تو این بخش کاذب باشه، چون طرف هوشیار میشه، بعدم خودشو محکومه با اون نمیبینه، حواسش از تلفن رو جواب نده یا تلفن مؤدب حرف بزنه چون دیده، یا تلفن جواب نده یا چی کار کنه، این میزان تقواشو چی کار میکنه. خب دیگه اون شیطون مگه خوله بیاد یه کاری کنه که این هوشیار بشه؟ دیگه هیچ وقت دیگه نمیندازه. تو مقام استعاذه نباشه اغلب آدم حالشون توی این بخشیه خرار، یه کارای غیر عادی میکنن، یه کار اصلا آدم تعجب میکنه آخه تو چرا این کارو کردی تو خواب؟ میگه خب چی کار کنم، خواب که دیگه دست من نیه.
یعنی شیطان
تو این بخش خواب چرا تو اونا میتونه، ولی این نفوذش خیلی زیاده، یعنی به هم ریزانندگی، چون به سمت طیب و خبیث میره، رو خبیثات خیلی آدم هم حساسه. بله بله، تو حوزه استعاذه که میره بلافاصله این مراقبت میاره، مراقبت که میاره مسافرت استخاره میکنه، نمیره میره برحال. نمیگم هر که خواب بد دیده مسافرت نره، چون همینطوری عادت میکنه هر کاری میخوایم بکنیم دو لغو کنیم نمیشه، ولی استعاذه میکنی میرین ماشینتون رو میدین تعمیرات یه چکی بکنه. آره. خواب دیدی اشکال نداره پاشو، با مراقبت بیشتری میری. این خیلی خوبه که آدم جریان استعاذه بیاد تو کارش، خیلی میتونه کمک کنه. این خاصیت. خب یه استراحتی بکنید بد نیست ها.
زمان
زمان بازم خیلی مهمه، چون خیلی وقتا شما میبینین کوچیک شدین بزرگ شدین رفتین توی خونه، این که مال قبل بعد نوعا عقبگر چیز خوبی نیست. عقبگر نوعا این که رفته باشین به زمان ماضی چیز خوبی نیست. اینا نمیگم کسی ناراحت بشه، میگم استعاذه کنید شما. پس مثلا یه اتفاقی میفته بچه بازی میکنی، خب نکن، تصمیمات بچگانه میگیری، خب نکن، تصمیم بچگانه نگی. خیلی جالبه که اینا تو خواب به شکل زمان بعد بس چیز جال میبینی رفتین جلو، معلومه یه تصمیماتی میخوان بگیرین که خیلی بیش از سن خودتونه. این زمان خیلی معنا داره، زمان میره رو پیش رفت و پس رفت، جلو و عقب در زندگی. حالا البته میشه این آره دیگه تکمیلش کرد، همینی که اینجا نوشتم ای نفر یه خورده روش کار کنه روایات بزنه تنگش، یه کتاب قوی در حوزه روانشناسی میشه.
توانمندی ها رو
یعنی یا میزن
تصارفات رو
تو شخص
میبینید
تو کار؟ تو همشه. یکی هم ننوشتم، مفاهیم رو ننوشتم، مفاهیم رو ننوشتم. آره آره آره، این هم اینو جدا کنیم که مفاهیم برای کار میشه.
زمان دیدن
کار هم زمان و اینا رو نوعا خوابای مهم نیست، یعنی زمانش خیلی اتکا نداشته باشه. خواب قبل بیدار شدن به دلیل اینکه فاصله گرفته از ذهنیات روز، میگن اعتبارش بیشتره به این تعبیر، به این، چون اول شب، وسط شب، آخر شب، این فاصله که میفته، این خوابای قبل نماز صبح خیلی چیز بکره. چی؟ تو روزای اینا رو هر موقع خواب دیدی مشکل نیست، تعبیر داره، ولی کلن عادت کنین که تو روز خواب نبینی، بذارین همون قبل چیز نکنید، خودتون رو بنده به خواب نکنید، خوابتون رو بفرستین سکنجیه اون موقع اونجا، یعنی اگه خواب دیدین بهش اعتنا خیلی نکن، ایمان جرم میشه نظم پیدا کنید، نظم پیدا نکنید همینطوری. آره، یکی از مهمترین چیزایی که هر موقعی میخواییم بخوابین نیت کنید، حتما هر موقعی میخواییم بخوابین نیت کنید که حضرت بقیت الله ببینی، ممکنه ببینید ممکنه نبینید، ولی وظیفه ما اینه که قبل خوابمون از خدا بخوایم که حضرت رو در خواب به ما نشون بده، اهل بیت رو در خواب ببینی، بلخص رسول گرامی رو در خواب ببینی، دعاست دیگه، آدم دعا میکنه خدایا ما که از نعمت وجود اینا بی بهره ایم، تو خواب ما رو محروم نکن. خیلی این جریان استعاذه شما رو تقویت میکنه وقتی که دعا کنید به خواب اهل بیت و حضرت رسول بلخص، چون منجر میشه که خوابا شما حتما پیامبر رو میبینید ولی ممکنه یادتون نباشه، یا حتما میبینیدشون ولی نه به تصویر اون چیزی که ذهن فکر میکنه.
از نگاه استعاذش کنید سراغ خواب واسه کردید جایی که ظاهرش خوابه خبیث نیست، از ظاهرش حقیقه، یه چیزی دیدید که دیدنش خواهد است، خیلی خوش باقی شد. از این منظر استعاذه این میشه چه اتفاقی، چه
جوش باش مواجه شد، که چون ممکنه که اون خواب در شما یه عجبی ایجاد کنه یا یه تصمیم بگیرین که چیز بکنه، نباید تصمیم رو بگیرین،
یا این یا هر چیز دیگه، شما خواهد دید که مثلا
بند
حضرتی که فرسته خواب مدد شما بفتد، این مثلا یه چیز دیگه خبیث نیست، تحییه برد، یعنی احساس کنید تحییه تحییه بگید، ولی خب قطعا یه استعاذه‌ای داره.
بند باید تبدیل بشه به هوشیاری، هوشیاریه در شما یه انتظار ایجاد کنه، یه انتظار و مراقبت ایجاد کنه، و یه در واقع مواجهه ای که ممکنه این موضوع درش باشه و به شما بناس برسه و ممکنه شما اون رو دست بدید. خیلی خواب عجیبه، خواب واقعا از این منظر هیچ اعتباری بهش نیست، هیچ، از این منظر که واقعا اتفاق میفته، و از این منظر خیلی بهش اعتبار هست که شما در شما هوشیاری ایجاد میکنه، هوشیاری ایجاد میکنه نه نگرانی، حواسمون باشه، اگه رفت سمت نگرانی این خودش چیه؟ خودش شیطانه، چون یکی از جاهایی که به طور قطعی شیطان در خواب انسان ها در زندگی انسان ها ورود پیدا میکنه خوابه. حتی من میتونم چیز کنم، پیش بینی کنم، اونایی که ازدواج کردن چند وقت یه باری چه خوابایی میبینن که نسبت به هم بدبین میشه. من برای تو اصلا خوابش رو تعریف میکنم، دونی چی میگم؟ یعنی مثل اینکه منو شیطون دستمون تو یک کاست است، قشنگ یه خوابی میبینه یه چیزی، بعد معلومه مثلا درجه بندی داره، بعد تیرای اول که به آدم خورده میشه در احساس بدبینی ها تو خواب القا میشه، یا نسبت به آدم ها دوستا. بعضی ها اینطوری هم که فردا که میریم همه میبینیم میبینیم خیلی سرد برخورد میکنه، ما که چیزی بهش نگفتیم چرا؟
شما
شما خواب
آدم راحت اون داره دیگه
مثلا ما که چیزی احساس میکنیم که مثلا تو خواب این کار رو کردیم پس حتما اینجوریه، و خب خیلی اینطوری خطرناک میشه. بعضی ها نسبت به آیه صدیقانی گفتن که این کار بر اهل بیت امکان پذیر نیست، ولی من دیدم بعضی ها انقدر نفسشون تسلط داره که بر اهل بیت هم چی کار میکنن، صورت ذهنی درست میکنن دیگه. تو خود بخوان حدیث مفصل، یعنی نگاه خودشون رو حمل میکنن در تصویر سازی میکنن، میگن امیرالمومنین تو خواب به من اینو گفت. اصلا امیرالمومنین که نبوده که، این خودش فکر کرده امیرالمومنین بوده، میسازه. قمر بنی هاشم خواب دیدم، ببین اینطوری گفت، ببین قمر بنی هاشم بیکار نیست که بیاد خواب تو، اینا حواست باشه. میگه نه خب قمر بنی هاشم، این خواب حالا چی؟ من خیلی مهمم. آها خیلی مهمی، معلومه که این نفس اماره فرد داره چیکار میکنه، تصفیره یه شخص بزرگی رو برای اون چیکار میکنه، شکل سازی میکنه. منو باید به اعتبار قائل بشین چون من خواب فلان رو دیده دیمند خدا. حالا چی بگم والا راجبه این خوابایی اینطوری چی بگم؟ خوابایی این دست که این دست از این خوابایی که توسط متدینین بعضا گفته میشه و دیده میشه. من امام رضا رو خوابیدم گفته فلان کار بکن، امام رضا نمیتونه بگه فلان کار بکن، چرا دیگه تو خواب من گفته فلان کار بکن، امام رضا نمیتونه بگه این کار بکن، چون نمیتونه که یعنی منظور نمیگه، قانون نیست. چرا؟ چون بر مدار حکم کار میکنن و بر امر شرع و اصلا قاعده نیست که بیان تو خواب به کسی بگن فلان کار. چرا آقا شما نفی میکنی؟ من دلیل دارم، هر کی هر خواب اینطوری داد من میگم امام رضا تو مگه نمیگی من بیاد به همون امام رضایی که خواب دیدی بگو بیاد به خواب من و همین رو به من بگه. اگه اون خودش باشه باید بتونه دیگه، باید نسبت دوتا آدم نسبت به یه شخص تغییر کنه دیگه. روی صادقه که واقعا امام رضا اومده باشن به خواب یه نفر، خواب حضرت، اصلا اون اسمش چیز نیست، خواب نیست، اون وحیه، اون مقام وحیه، مقام رویا نیست. میگه رأی تو اصلا حضرت ابراهیم هرچی میگه بشنو ولی باور نکن. نه نه اون وحیه برای مومن. مثلا من خواب رفتم خواب دیدم امام رضا به من یه چیزی گفتم، نگاه میکنم ببینم عقل و شعر اون رو تایید میکنه، بعد اگه عقل و شعر تایید کرد اجراش میکنم.
خب حجیت نیست دیگه. یه چیز هم اینجا بگم چون خیلی بس بس کردیم چون به همش میشیم اون داستان بختک و اینا کجا این بس میشیم
مثل گربه و اینا؟
نه اونجایی که
آها آها اون که خوابای اونا فی
خواب یه کاری انجام میدید نمیتونه استعداد در نمیاد،
اون مال فیزیولوژی بدنه.
نه خب چون افغان یا قدیمی ها چیز داشتن مثل بختک؟
بله بله فیزیولوژی، یعنی اون به خاطر نواقص فیزیولوژیکه. مثلا من هر وقت صاف میخوابم اینطوری میشه، اینجا تو خالی یه دور میرم روح قبض روح میشم، روحم کنده میشه میره، بعد هم هر کاری میکنم بر نمیگرده، یه حالت اینطوری هرچی التماس میکنم بگه ببین تو خدا برگرد، بر نمیگرد. یک حال جالبی هم داره، بعد میگه ولش کن، بذار خودش هر وقت خواست میچسبه این روح به این بدن، بعد همین که ولش میگم ولش کن میچسبه بهش، بعد بیدار میشم. خیلی بامزه، ولی خب ترسناکه، چون مرگ دیگه، اصلا خود مرگه، یعنی کامل شما یه چند لحظه ای میمیری کامل. بعد اونجا خیلی حالی که داری خیلی مهمه که چجوری، که حال ترس داری، حال خوشحالی داری، حال خیلی چی؟ چون نشون میده که نفست در نسبت به پروردگارت در چه شأنیه. چه؟ تو دیگه نشون میده که نفست در نسبت به پروردگاره در چشن، یعنی اگه اون موقع بیان بگم من ربک، چی جوابش نمیدی؟ قشنگ اونجا واضحه. چقدر هم این خواب و خواب جالبی چیزه دا بختکه ها، یعنی یعنی جنسش اختلال جسمه، اصلا هیچ کنه کرامتی اینه، نه این صاف میخواه زن بهش بگو برم ور بخواب این درست میشه، ولی اینقدر این ساختار جذابیت داره که حتی شما میتونی از بختکاتم استفاده، اونم چه استفاده ای، یعنی مثلا روح کنده میشه تو میتونی ارزیابی کنی، خب بگو ببینم چی کار کردی، اعتقاداتتو بگو. حالا چون خیلی چیز دیگه درد داره یا سختی داره، چون تا روح از بدن جدا بشه یه نازعات نزعا و ناشتات نشتا، یا ناشتات نشتا بعضی وقتا بعضی وقتاش نازعاته درش یه نزعی نوعا داره با کندنه، نوعا ناشتات نوعا برا ما ناشتات نیست، نوعا برا ما نازعات. اما ببینی الان میگم نازعات، این تو بختک نازعاتو من دیدم، میفهمم نازعات یعنی چی، میفهمم این قبض روح چی داره، و خب خیلی مرگ چیده سهله یا سیره، به همین اندازه که این روح جدا شد تموم شد. یعنی اگه مثلا این روح جدا بشه بره، من دیگه هیچی نمیفهمم غیر این که اون روح هم میبینم این داره میره و یه فعلیتی داره. بیچاره اینا این که دوره برای منن، هرچی دست میزنن به من میگن پاشو پاشو، من پا نمیشم، من که نمیفهمم اینا چی کار دارم میکنم، اینا دارن تو سر مغز خودشون میزنن که این نیستش، چرا نیستش، چرا بیدار نمیشه، اون رفت، کاری هم به کاری کسی نداره. خدا حافظ. به همین راحتی. بعد اینجوری هم نیه که حتی بعضی برگردن ببینه که این دارن گریه میکنن، میگن بعضی میگن بعضی حالتش مختلفه، کاری نداره. اون دیگه حتی ممکنه موقعی که تو قبرم بگذارندش رو نمیدونم اینا، این همون موقع انقدر حواسش پرت باشه که بره، انقدر هم حواسش نباشه، مثل اینا که خیلی میخوابن دیر بیدار میشن، شبیه همچین چیزی. این طرف حتی موقع دفنشو نمیدونم، تلقینشو نمیدونم، اینا هیچ نمیفهم، رفت کجا میری بابا جون، بذار یه خورده یه روز بگذر، خود یک ساعت بگذر، چقدر سریع تو حرکت میکنی میری. اینا هم چی داره جال. حالا این تقریبات نماز ظهر مربوطه به این داستانه، حالا داستان جدا شدنه روح از بدنه. حالا چرا ولی واقعا حکایت مرگ حکایت خیلی عجیبیه. من تصورم اینه که عالم مثال ما در مقام، یعنی ما کلن تا تو دنیاییم و تو اینجا هستیم تا صبح بیشتر نمیریم، تا صبح هستن. چون وقتی آدم میخوابه، نمیدونم شما تو خوابتون ظهر که ندیدین، دیدین خورشید بالا آسمون، نمیدونم هوای روشن، نمیدونم دیدین، بعد وقتا میبینی بعدم خورشیدش که داره و چیز نی خیلی روشنه، چشمتون رو میزنه. خب نه خوبه 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 خوبه، پس شما جلوتر رفتی، خیلی خوبه. ما کلن نور دیدن تو خواب خیلی خوبه، تاریکی خیلی خیلی خوب نیست. خب یه استراحت بکنیم تا ساعت دو. چی؟
استراحت
بکنیم.
بند خدا پشت خط دارم بیچاره میشم، حدود 3 ساعته ما داریم حرف میزنیم. اینا میگن چی هن و چی هن، برای خواست اینه که از شهرستان گوش میدن، میگن اینا چه اوجون، چون فکر کنم مثلا یکی یه هفته از تو مدرسه آشنا شده.
بعدی
هم امشب یه اون داد تو اولین بار خدا، اینا کی هن مثلا همطوری هر بوده، خوشم هست، بیکارم هست. خب یه صلوات خط بفهم. من صلی اللہ واقعا اینا همینطور که دارین استراحت میکنی، این مضامینی که شما میخونین و این مفاهیمی که میخونین خیلی تأثیر داره در بالندگی آدم. شما ممکنه الان حسشو نکنید یا این در شما ذخیره میشه. من یادمه میرفتم با درس آستری آقای نجفی، نمیدونم بکنم کنم شما بشنسیش، بعضی ها میشنس، در زمان دانشجویمون یه حاج آقایی بودن به نام آستری آقای نجفی، خیلی متصل بود واقعا خیلی. بعد ایشون شغلش یعنی کاری که میکرد رو منبرها اسما میگفت، مثلا بی اسما میگفت یا رعوف، بعد 2 ساعت برش پاش حرف میزد، 2 ساعت با این راجبه این. من خیلی سخنرانی تو این سالا رفتم، خیلی جا، خیلی اشخاص زیادی رو پای درسشون بودم، ولی هیچ وقت بودنه در محضر این بند خدا رو از ذهنم نمیره. و مثل این که هر وقت یاد حرفاشون نمیفتم، یاد حلاوتی که در اون جلسات نصیب میشه، مثل یه ذخیره ای در انسان اتفاق افتاده. و این ذخیره مثلا تا الان چقدر وقته، از سال شما فکر کنین 70 تا الان، مثل یه ذخیره ای همطور، مثل یه نوری در وجود من میدرخشه که یه آدمی بود راجع به اسم حرف میزد، راجع به اسم حرف میزد. اینا خیلی در افرادی که کار میکنن در جانشون بعدن تا 50 سال ممکنه اینا چی بشه؟ حک بشه، به دلیل اینکه خب نفوذ مباحث، نفوذشون خیلی خیلی غلبه داره در وجود انسان. به همین دلیل انشالله که این اتفاقات خوب بیفته. یعنی ما در واقع نداریم، یا ما مجلسمون مجلس علم به این معنا نیست، حک کردن نور در وجوده. این خیلی فرق میکنه تا اینکه آدم یه مجلسی بشینه، مثل اینکه شما یه جایی دین رو انگشتر حک میکنن، این نور حک میکنه این تو وجود، مثل اینکه یه بخشی، چون نهایتش تو این چند وقته 100 ساعت وقت گذاشتیم سر جلسات میشستیم، ولی این یه ذخیره دائم العمر حتی بعد مرگتونم برگ مرگمون هر جایی هست. چی میشه؟ این شروع میکنه یه مرتبه روشناییشو زدن. حالا انشالله وقتی مردی میفرد اون تو عجل عجله سلامت امروز.